رحمان الرحیم، ما جلسه من قبل اینجا که من تالیا داشتم نگاه کردم تا چیز مطرح کردیم، یه مقداری وارد اون نکاتی که من گفتم با عنوان قبل از ورود در بحث لازمه دو سه تاشو گفتیم، درست میگم؟ که گفتم حالا عنوانی که من خودم گذاشتم یکی مطالعه مشتهد پرور رو گفتم، یکی پری از تایمای بیجا رو گفتم ناروا رو، یکی هم بحث تقدم چیز یعنی جدی گرفتن محکمات و تقدمش متشابهات، این سه تا رو گفتم. تو ذهن من همین سه تا بیشتر از اینکه نگفتیم.
تا 6 تا.
چی؟
6 تا. همون ادامه داره اینا.
آره 6 7 تا. آره. تمام. بفهمید خواهش می‌کنم. یه نکته هم اینم میگم ها، اینم که میگم شعاره ها، یعنی شعاره میگم هیچ کم عمل نمی کنه، بله فقط اگه دلمون خوش باشه حرف زده باشی میگم.
حالا من اگه بخوام چهارم بگم یه فقط میتونم بگم ورود در بحث در دو ما سه داشت گفتیم، چهارم آمادگی همیشگی برای نقد شدن.
اولین بار از آقای دکتر ابراهیم دینانی اینا رو که نگو، هر که من مطلبی گفتم دیگه تکراری بهم بگید، من چون این کلاس مختلف بحثا رو میگم نمیدونم مثلا این اینجا گفتم اینا، مثلا خاطره ها و وقایع اینا رو. آقای دینانی ما بهش دست داشتیم، ایشون ملازم علامه طباطبایی بودن، یعنی خیلی با ایشون همدلی بودن، حتی اون جریانای کار میکردن و خودش میگفت من میبردم علامه رو از چیز ماشین میگرفتن، نگه ماشین میگرفتن استم میگرفتن، اما ماشین اون موقع با ماشین میرفتن تا ترمینال، از ترمینال میرفتن تهران، ولی میگم من علامه رو میبردم میآوردم، نگه ماشین داشتم اونجوری و خیلی باشون حرف نشد. ما یه بارش گفتم آره دکتر مهمترین ویژگی علامه طباطبایی چی بود؟ ایشون برعکس گفتش آزاداندیشی. من اون موقع خیلی خورد تو ذوقم، گفتم اینا روشن فکر بازی در میاره برامون، علامه مثلا به ما بگم میگم عارف بود مثلا علیه تو این مایه ها من انتظار داشتم بگه. بعد ایشون گفتش که همین هیچ اون موقع من چی دیگه ادامه ندادم، بعدا هم جای دختر همینو گفته که مهمترین ویژگی علامه اینه. بعدا من به یه استاد خوردیم که آزاداندیش بود، بعد تازه فهمیدیم این چه پدیده ایه و یه پدیده بسیار نایابیه، خیلی خیلی نایابه، فوق‌العاده نایابه اگه آدم دیده باشه آزاداندیش رو. آزاداندیش رو این میگه آمادگی همیشه برای نقد شدن. همین استاد ما ایشون شاید آقای بهجت میگفتش که حاجی بهجت تعریف میکرد که توی نجف که ما بودیم یه استادی داشتیم، استاد نام شاید اسمش گم من یادم رفته، گویا یه استادی داشتیم ایشون خیلی آدم ملایی بود ولی هیچی نمی‌نوشت، یعنی تدریس نمی کرد ولی کتاب نداشت. بعد ما یعنی آقای بهجت به اون گفته بودیم که شما چرا کتاب نمی‌نویسید؟ گفته بود میترسم مقلد خودم بشم. بعد این مقلد خودم شدنه این این استاد ما در مورد خدای بهجت توضیح داد یعنی چی مقلد خودم بشم، یعنی چی. بعد میگفتش که ما برای آقای بهجت مثلا بحث مثلا در فقهی مثلا اصولی کتاب خودشو میبردیم پلوش، میگفتیم این مطلب که شما گفتید مثلا این اشکال بهش وارده، این نکتهش وارده، میگم نگاه میکنم بعد میگم این نظر مؤلف اصلا یه مؤلفی که اصلا هیچ رفتی با بحث نداره، بررسی میکرد این اشکال به نظر مؤلف وارده یا نه، حالا یا قبول میکرد یا رد میکرد. اگر یه دونه مقاله نوشته باشید حرف منو درک میکنید، ننوشته باشید حرف من درک نمیشه. شما یه مقاله یه کتاب نوشته باشید، اولین کسی که هر کسی به صورت نقد کنه قبل از هر گونه تأملی آدم شروع کنه پاسخ دادن، دقت کردید یا نه؟ که تو به این دلیل اشکال وارد نیست، تجربه دارید یا نه؟ این میشه مقلد خود سوالی کرد، مقلد خود شدن. یعنی ما همین که یه مطلبی رو می‌نویسیم به ما منسوب میشه، یه نسبتی باهاش برقرار می‌کنیم که دیگه این درسته دیگه، من که من امکان ندارم، من که معصومم، تأملات منم معصومه. این که حالا یه استادی یه بزرگتری پیدا بشه شاید مثلا فکر کنیم تا دونم شاید داره، ولی اگه کوچیکتر از ما باشه که معلومه که این نفهمیده، منظورم معلومه این خیلی مبتلا بهه. و اگه این چیزه یعنی یه مقدار زیادی از زمین خوردن های ما توزیع معرفت ناشی از اینه، یعنی حاضر نیستیم یه حرفی که قبول کردیم مثلا اگه بیانش کرده باشیم حاضر نیستیم نقد بشه، نه اصلا اجازه تا دقت کنید یعنی من بلازه روانی شناسی رو خودم که تعامل میکنم اینا رو دارم میگم، شاید من خیلی اینجوریه،
ولی آدم تا یه کسی میخواد یه حرف مخالف نظر آدم بگه، اول شروع میکنیم طرف جملهش تموم نشده ما شروع میکنیم پاسخ ردیف کردن. خیلی اهل مجاهده با نفس باشیم بایستیم حرفش تموم بشه. اگه مثل من اهل مجاهده با نفس نباشی طرف نصفه جملهش گیر زیدهش
دیسی یه نایید این وضعیت رو
این مخوام یعنی یه مدلیه دیگه. ولی هر چقدر اینو به حالا میگفتم استاد من وقتی دیدم فهمیدم چه پدیده ایه ما سر درس ایشون حالا الان یه مقداری بهتر شده قبل اصلا اینجوری نبود بیچاره اون میکرد
سر درس ایشون حالا من درسی میرفتم استاد من ایشون من درسشون میرفتم یکی استاد خود من که مثلا مکاسب میخوندم تو درس ایشون میومد طلبه هایی هم میامنه که اون موقعش الان که زیادترم اون موقع که من میرفتم تو رده شاگرد هایی من محضوب میشم مثلا سر پای 3 پای 4 اینجوری مثلا یعنی تو کلاس ایشون از استاد من بود من بودم شاگرد منم خیلی وقتا این اخلاقی که تازه برشم خودم هم قبل باشدن اینجوری بودم بعد انقدر هم قصه میخوام به حال دیگران هم به حال این اجاره مکرر میشد یعنی من این دیدم این مثلا این افراد که غالبا ضعیف ترن بیشتر سوال میکنن بعد طرف سوال میکنه اینکه از دهنش سوال در میاد من سوالشو میفهمیدم من ایشون نه خود من به عنوان یکی از شاگردای ایشون
من ضعیفه
نه والله I'm just no
smart
این خیلی وقت سوال که در میاد من تا آخر سوالو میفهمیدم پاسخش رو میفهمیدم چی دیگه الان جزم کردیم که بابا اینه دیگه بله بکن دیگه بعد دیدید مثلا اینه که غالبا چیز ترن یه سوال مثلا که میشه تو دوتا جمله پرسید تو 20 جمله میپرسن بعضی وقتا 5 دقیقه طرف سوال میکرد نمیدونم تم دیدید یا نه 5 دقیقه سوال شکنجه است
پیمپونگیه
پنج دقیقه سوال نه تجربه ندارید یا ببینید یک کسی 5 دقیقه سوال بکنه خیلی اصلا خوردیه
یه سوال
یعنی آره این میخواست مطلبشو توضیح بده جمله اولش که تو همه من که فهمیده بودم این فهم کرده این حالش که نفهمیده هی شروع میکرد میگفت و ایشون هیچی نمیگفت اصلا میگم کار فوق‌العاده پرانتز دیگه میگم حال هواتون عوض شه تو درس ایشون یه بنده خدا یه طلبه اومده بود یه بار نمیشه نمیاد این طلبه یه مقداری مثل مشکلم داشت آقا یه دفعه ایو سوالو گفت یه دفعه شرکت پوشای به شدت رکیک گفت اصلا یه دفعه همه کل چیز سکوت بس شد اصلا اصلا هیچ چیز که آقا فلان
فلان شد میگه چون کلاس نه
عادی بود نه این طلبه خیلی عادی بود نه طلب میشتاست یعنی چیز بود معلوم بود از حرفاش که طلبی بود
کلاس هایی از نام پنام میاد اون دیگه همین خود حرف میدن
نه این یکی از بچه ها یکی همینجور اش سوال جواب کرد ادامه داد خب میگم آها تعملش آدم ما که شنونده این از این برگشتش به این که سوال کرد شروع کرد فلا فلاش یه چیز خیلی افتضاح گفتن که مثلا خجالت بکش ول کن دیگه دست درد بزن ببینیم چی داره میگه اینجوری اصلی یه سکوتی شد که اصلا همه اونجا چی نگیم بعد دیگه عصبانی شد و گذاشت از چیز رفت بیرون همین طلبه گذاشت رفت بیرون
همون زیر زمین
آره همون بعد رفت بیرون رفت تا یکی دو دقیقه بعد خود آجاقا اصلا موضوع رو یه مطلب گفت که از حرف از عوض اصلا خیلی بد بود دیگه خدا حفظش کنیم از دیگه دیگه دارم خیلی خوبی از صاحب هم سر آقا این وجود همه ما هست من تو مال نگه میشون این روش کرد
خود استاد تصرف کرده
چی؟
این کار هم نمیم
آقای مهمی به هر سوالتش بپرسن جواب
میگرد دیگه هر شده دیگه بیچاره میشه آزر پیپتر من تو نکته شیاره اینو مخواستم بگم نکته چرا من گفتم خیلی فوق‌العاده است آقا از اشکالات واضحی که طرف میکنه گوش میده بعد از اشکال اون اشکال وارد بر حرف خودش در میاره که من بعضی وقتا میگم خانم قسم بخورم اون سوال کننده هر چیزی مخیلش خطور نمیکرد بعد از اونو شروع کنه پاسخ دادن که واقعا بعضی وقتا اشکالی که ایشون داره پاسخ این مقدار اولش از اون بعد از طلبه که از اون خوب میشه همچنان ولی یه دفعه اینه توی پاسخه اصلا یه افق دیگه باز شد
من خودم من در تازه است در جمعیرم واقعا میبینم تو کلاسش خودش داره رشد میکنه با اینکه آدم واقعا علامه یه خصلت فوق‌العاده ایه. یعنی شما بذارید دیگر رو حرف بزنن حرفش رو رد کنن باید فکر کنی حرف میکنم مقلد خودت نباشی دیگه حرف خود حرف خود دیگه حرفیست تو عالم زده شده چون سر کوچی دیگه اینگار حرف خودش هم زده اینگار یه حرفیست تو عالم زده شده حالا ببینی حرفی میشه قبلش کرده میشه رد کرد خودش گفته ها یه چیز تاییده خیلی خاصی هم گفتم من اون آیه دینانی میگفت آزاد اندیشی بالاترین ویژگیه من میتونم قبول کنم که این آزاد اندیشی چون به این معنی آزاد اندیشی رشد فوق العاده برای آدم میاره حالا خودم میگم حالا ما شعارشو میدیم ولی گفتم حتی بدونید آدم بدونه که آیه گاهی وقتا قبول کنی که ما جز 14 معصوم نیستیم جز اینا خلاصه احتمال داره ما خطا کنیم
خود این
نوشته الان
داشت تعلق نمیره
چی
خود این نوشته هایی که علامه داشت مثلا خب از امثال بحثا
چون حالا این بحثا این گفته خود بحثا نوشته یعنی خب این بحثا کتاب نوشته تا اون استاد ما این من این نکته رو این بود یعنی این که انسان مقلد خودش میشه یعنی چی من برای خودم این جالب بود یعنی اینکه آدم بتونه مقلد خودش نشه من با اینکه این داستان رو میدونم با اینکه خوندم به این معنا مقلد خودم یعنی کسی به کتاب من اشکال بگیره اولین نکته این است که به چه دلیل اشکال تو غلطه این یه روحیه یه دیگه آدم تمرین کنه توی روحیه که چیز کنه گفتم من فقط در تذکرش میدارم تمرین کنیم آقا بپذیریم که ما هم اشتباه میکنیم این سه خوبه بعد که میپذیری اشتباه میکنی یه دفعه خیلی بپذیری نسبیگرا میشی یا نسبیگرا هم نشی یعنی سر جاش آدم خود نسبیگرا یه موضعیه میتونه اشتباه باشه اگر تو نسبیگرا نشی خب اینم یه نکته
تا اینجا ما داره کنفیدیم بحث انتشار و ایناش علمشون
اینا
کتاب
دارن
سایت دارن
همشون
نه آره ولی همش
در حال
مقاله است
تو نمیخواد یعنی کتابی چیزی حالا ایشون
یه
بحث مفصلی
درست نکته بعدی آقا من سه تا آقا دارم آقای عزیزان آقا مفیدی آقا پارسانیان
ما یه دور آقا داریم آقا ما از راه بریم بهش میگم آقا
من ممکن جایی داده شده؟
نه
بودم ولی قا نداده من هر از به هم سر این رفتن در خونه شما یه دیگه خیلی من دارم خورمون اینا میشن دیگه یه با گفتن دارم میرم مادرم بیمارن مادرم میرم اونجا بلادی دو سال هم دیگه قا نداده دیگه
نکته دیگری که به نظرم حال نکته می لست این اینو از این جهت دارم که از اون بر اون نیفتید ولی از این جهت که بعضی وقتا تو همین رشته های جدید که آدم وارد میشه یه حرف میزنن با چارچوب ما ناسازگاره اول ببینیم چی داره میگه طرف بعدن بخوایم ردش کنیم اینه حرف قبل از سرنده برای من خیلی وقت داد حال تو تدریس هم صرف کنم این است که یه جوری میگم که گویی قائلش هم بعدا حالا نرید فعلا کافر بشید و چیز بشید این خاطره رو یک دوستانم از قول های متحری گفت چه از قول های کیانوری گفت من خودم نیدم گفت تو خاطرات کیانوری این اومده من نخوندم خاطرات کیانوری ها گفت کیانوری میشتسید دیگه همون که ما چین توده تو یه چیز بود گفتش که ایشون گفت دیگه من میرفتم شوروی گفت دن آره هم شهیدید که هم که من بخش رو متحریو میگم بله که خلاصه من میدونم که چیزه یعنی آیه متحری اینجوری بحث میکنه راستم میگه واقعا آیه متحری بحث میکنه استدلال طرف رو خوب جا میندازه اولش بعدش میره سراسه آیه نکته یه کلن میگه نکته دوم من تقدم تدقیق بر تحقیق اینا فقط یادواری میکنم مقدم دور در بحثایی که ما عرصه گیر داریه من میتونم بخش عامه فقط ناظر به عرصه های جدید نیست نظر کل معرفت ولی بخش نظر اینجا خیلی خاصه حالا این که دارم میگم مشخصا مثلا قبلی نظر به همه عرصه هاست اما این یکی که میگم تو عرصه های جدید خیلی کار بردیه
چرا از چهار شروع
شد؟ سه شروع جلسه قبل بود محکمات بر متشابهات و شاید دیر اومدی اینا رو اول مرور کردم با سرعت دیر رسیدی تعمیه های ناروا محکمات متشابهات یکی هم مطالعه مشتری پرور این سه تا رو قبل حالا ندارم برگشت
نه اینجا گفتید که ما علوم انسانی غرب چجوری بخونیم ولی اینجا
همون دیگه مقدمه در ورود در بحث کاملا جدیدی میاد
بعد
دیگه
میشه پیدا کرد
تو چی میشه پیدا کرد
یعنی سر نیاز میشه نه دیگه من دغدغه نسبت به چهار نداشتم من اینقدر سوال میپرسم
تقدر تدقیق بر تدچیه من خودم قبلا یه حرفی میزدم این حرفم رد در خودمه چون قبلا یه دیدگاهی داشتم از اون دیدگاه برگشتم این نکته رو چیز کردم من قبلا هر کسی که میخواست یه چیزی نقدی بکنه یه
بر یه موضعی رو زیر سوال برای مناقشه بکنه میگفتن مبدأ خودت چیه؟ این غلطه. چرا غلطه؟ یعنی این میخوام این برام زیر سوال برم. ببینید ما تحقیق یعنی حق رو محقق کردن، یعنی درستش در میاد در معنی کاری بی خود که افراد اینجا میدن. تحقیق یعنی من مبنا داشته باشم رو مبنای خودم بگم حقیقت این است. تحقیق یعنی مناقشه کردن، دقت کردن. ببینید خیلی جاها ما نمیدونیم درست چیه اما میتونیم بفهمیم این غلطه. چرا؟ چون درک غلط بودن خیلی ساده تر از درک درست بودنه. شما همین که یه حرف مستلزم تناقض باشه معنی غلطه. حالا موقف شما چیه نمیدونم. مثلا منظور برسونم خیلی راه، یعنی اون لازمه که من قبلا میگفتم میخوام، یعنی شما اگر خواهید یه حرفی رو رد کنید نیاز نیست حتما حرف درست داشته باشید. البته یه مغالطه هست، این ناظر به فضای نظر این حرف من، این رو اگه بکشینید تو فضای عمل اگه همین حرف رو بفرده خودش معکوس جو مغالطه، یعنی همین کار میشه مغالطه. توی مغالطه مادی دی جدید میگن مغالطه کامل نامیسر. مغالطه کامل نامیسر همین کار درست رو تو مقام عمل بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما هر اقدام اجتماعی که هر کی انجام میده میتونید زیر سوال ببرید، چون عرصه اجتماع عرصه تضاهماته. هر کار خوبی انجام میدی حتما یه ابعاد قابل مناقشه توش هست. برای شما تو مقام عمل اگر میخواید یکی رو زیر سوال ببرید چرا این کار رو کردی، چرا مثلا دولت این کار رو کرد، حتما باید جایگزین معقول داشته باشی براش. این کار رو نمیکرد، این یکی کار رو میکرد.
اونجا یعنی تو عمل ازش بپرسیم تو چی میگی؟ تو مبنی؟
یعنی اگه کسی میخواد نقد بکنه نقدی معقوله که اتفاقا ایجابی حق داشته باشه.
اصلا تو آقا بارها توی نقد دانشجو که ارشد میکنن این جمله رو بعد نقد میگه اولین سخنرانی.
یعنی این دو تا فشاستا ببین، این فضا تو مقام عمل کاملا درسته، همین فضا تو مقام نظر کاملا غلطه. یعنی شما میتونی بگی آقای رئیس جمهور این کاری کردی به لحاظ نظری اشکال داره، اما حالا این کار باید میکرد یا نمیکرد؟ حالا بیا بررسی کن ببین اگه این کار رو نمیکرد چه کاری میکرد؟ بعد خیلی وقته از یک از دلایلی که همیشه تو ایران هر کی میاد آدم بعدی میشه قبلش آدم خوبیه اینه، چون آیه قدرتی مثلا خیلی خوبی میزد میگفتش که بارهایی که ما تو ایران داریم 300 کیلو 400 کیلو آدمایی که تو ایران داریم ظرف حالا ایرانو من کردم آدمی که داریم ظرفیتشون 50 60 کیلویه، بعد هر آدم 50 60 کیلویی بره بار 300 کیلو رو برداره میخوره زمین، بعد ما حتی نیومده بگیم ببین این چه از اون قوی تره، اونم از یکی قوی تره، بیاد این تمام میکنه، بعد یکی میادش تموم میشه. یعنی حالا این بار 300 کیلویی رو اگه شما میگید این طرف نمیتونه برداره تو برداری چی میشه؟ همه مشکلات گشتن هم میده، همینه اگه ما بریم بهتر میشیم میشه، بعد اینا میاد بدتر میشه. چرا؟ چون مرتکب مقاطع کامل نامیسر میشن. یعنی چون تو مقام نظر اشکال دارن تو مقام عمل هم چیز میکنن. اون مفتاد بودن خودم گفتم به شما
چی؟
مفتاد بودن خودم رو نگفتم، این یکی از مبانی خودم حالا جلسه اول میگم چرا شاگرد وقت بگم آقا من موقفم مفتاده، موقف مفتاد یه اقتضاعاتی داره، میگم چون خیلیتون طلبی احتمالاً به یه موقف برسید یا شاید هم رسید الکی نچوید ازش، ولی خیلی به نظر خودم کاربردی از وقتی فهمیدم. من قبلا دوران هم جالبی هر خط صفحه خودم که عوض میشه وقتی میگم چرا حرف خوبی شد، قبلا به نظرم محتاطی کار کاملا احمقانه نفهمی بود. آخه آدم عاقل تو یا مجتهدی خب میفهمی چیکار باید بکنی، مجتهد نیستی تقلید کن مثل بچه آدم معلومه چیکار باید بکنی. آخه کدوم احمقی میره محتاط بشه که بره ببینه اقوال مجتهدین چیه سختنش رو عمل کنه؟ همیشه تو ذهن من یک کار بسیار مسخره‌ای بود، احتیاط به معنی اصطلاح فقهیش ها خاموش شدی محتاط و بعد دیدیم نه اصلا مسخره نیست. یعنی که گفتن یه محمل مهمی داشته، نمیخوام میگم تنها محمل احتیاط اینا، اما یه محمل مهمش که من خوردم به تورش اینه. ببینید اگر ما وقتی میخواستیم مشهد بشیم میرفتیم یه مقلد بودیم، آه تا این لحظه مقلدم، امشب میخوابم صبح که ما میشم دیگه مشهد شدم، اگه این بود اشکال من وارد بود. اما اشکال در اینجاست که شما مقلدی شروع میکنی به درس خوندن، وقتی درس میخونی به یه مرحله میرسی که تو این مرحله انقدر استدلال میفهمی که مناقشه بکنی، اما انقدر استدلال نداری که حرف ایجابی بزنی که بشه مشتهد. یعنی از مقلدی در اومدی چون استدلال میفهمی مناقشه میکنی، مشتهد نشدی چون که
ایجاباً
حرف نداری اگر من با خودت رو راست باشی. تو این وضعیت معقول ترین کار ممکن احتیاطه. یعنی شما نمیتونی نظر آقای الف عمل کنی چون مناقشه میکنی توش، نظر آقای ب رو میری سراغش اونم مناقشه داری، نظر ج رو میری باز اینم مناقشه داری. چیکار کنم؟ دو تا کار میکنم تو این فضا. یک کاری که متأسفانه خیلی رایجه تو فضای طلبا به نظر خودشون عمل میکنند در حالی که مشتهد نیستند. پس چیکار میکردن؟ باید میکردن تو همین ها کجا چرد خواهیم به استادمون یه مگر مراجع رو نرد تندی توی بحثی کردم اشون برگشت من گفتش ببین اگه او تا دیروز چیز تو از تقلید در اومدی او از اجتهادش در نیومده. اگه تو از تقلید در اومدی او که از اجتهادش در نیومده. یعنی خانم تو اینجور که رفت تو دل اون بابا معلوم نیستش که اینجور بشه رفت تو دل اون بابا. درست هم منظور رسونم دیگه. این به نظر خیلی مهمه. این موقف احتیاط دقیقا این دوگانه اینجا رو داره. یعنی تو مقام نظر هیچ جایی نمیتونه وایسه چون تو همه جا مناقشه میاد، اما تو مقام عمل دست و پاش میلرزه. یعنی من اینجوری همه موقفم، برای همین موقفم من موقف احتیاطه. هیچ کدوم حرفه من رو قبول نکنی، روز قیامت نصفت هیچ حرفی رو برات نمیگیرم، من مشتری نیستم، اما انتظار داشته باشید هیچ حرفی رو قبول نکنم من. درست هم این
روش کنم چی؟ مشتریدین اول محتاط میشن، بعد مشتری میشن پدر رو در میشن. یعنی احکام یکی بعد از اسم
خوب به نظر
من
این بس
سخت نیست
که اینا سخت بشن. حالا اینجوری نیست. ولی من میخوام این نکته یا یعنی خیلی وقتا به نظرم خیلی از چرت و پرتایی که تو فضلای حوزوی آدم میشنوه این از که طرف از مقلدی در اومده بعدش جوگیر شده فکر کرده مشترده. خب این
نکته سخت ترینش معنیش
چی؟
چرا گفتم سخت ترینش؟
چون که خیالت راحت باشه دیگه. شما قطعاً به لحاظ مناقشه ای یعنی حالتی رو انجام بده که قطعاً بیرو زنده بشی. سختری میگه من سخت دیگه یعنی گزینه رو عمل کن. اگه میگن میگن واجب مستحبه تو واجب عمل کن. اگه میگن مثلا کلی سر نماز رو شکر من این مدت زیادی نماز رو جمع میخوندم تو سفر، نماز خواهد مسافر پایی وردی از شکسته میشه یا نمیشه؟ خب شما هم من کامل میخونی هم جمع میخونی دوتاش میخوندی. بعد خدا حفظ کنه آقای باقری کنی رو، ایشون هم خودش گفت یه مدتی خود ایشون هم جمع میخونده. بعد میگفتش که یه بار یه جایی رفتم مثلا قرب بوده احتمالا حاجه باقری کنی میشته دیگه برادر حاجه مهدوی کنی چون مشتهد مسلم قطعیه. این موقع ما شاگرد دانشگاه بوی نفتیم ایشون مشتهد. بعد ایشون میگفتش که من این جایی رفتم برگشت یه روستایی کسی گفتش که چرا اینجوری میکنه حاجه آقا؟ گفتش که اوزم اخو من احتیاط حاج آقا نمازو شکسته کردن کمتر بشه نه اینکه بیشتر بشه. چون نقطه خیلی مهمیه. یعنی خلاصه فلسفه چیز این بوده که حال حد نقا خودش باشه کمتر بشه بیشترش که رو میکنی. نمیگم نقطه یا حالا بگذاریم آن هم محتاط بودن خیلی نامعقوله تو از نظر دیگر من. ولی اگه آدم عاقل باشه خیلی به نظرم پیدیم.
تو مسئله علوم اجتماعی و اینا چی؟
تو همه جا من محتاطم. یعنی هر جا
سخت‌ترینش
به پای عمل برسه بگه آقا این حرف درسته ما اینو مبنا قرار بدیم برای بحث اون میگم من نمیدونم برات خودت
آه.
اما شما میگه حالا نظرت چیه؟ میگم قبول ندارم اینم قبول ندارم اینم قبول ندارم.
نه آدم بخواد سیاست گذاری اجتماعی
من نمیکنم. من غلط بکنم برم سیاست گذاری اشتباه بکنم.
چرا؟
حاضر محتاطن مشتری چیز
باید کنیم بس کی بیاره
آقا؟ اون که ما مشتریده من این
کسی حالا کار فرهنگی این چون نمی کنیم؟
کار فرهنگی که می کنم تو جایی که یقین دارم هر یه یقین داشته شم می کنم. ولی
کسی
آقای بحثیت یه توصیه داره فوق‌العاده است به نظرم از این دستور عمل بهتر تو عالم وجود نداره. آقا تفکیک کن یه چیزایی رو یقینا میدونی یه چیزایی رو نمیدونی. نمیدونی غیر از اینکه احتمال میدی اونی که میدونی عمل کن، اونی که نمیدونی اگه به این که میدونی عمل کنی خدا به یاد میده من عمل مایل خیر. و اونی که نمیدونی احتیاط کن دو سه تا جمله اونی که نمیدونی احتیاط کن از اون طرفم خدا به یاد میده فوق العاده است دستورالعمل. یعنی منطقی ترین دستورالعمل متصور تو عالمه. ما ها قاعده چیکار میکنیم؟ هی احساس تکلیف میکنیم الان این کار مونده زمین من احساس تکلیفم بذارم بشکنم خیالتون راحت بشه. من یه بار یه کسی اومد من گفتش تو فلان مسئولیت آشنا چی تو ایران فقط تو میتونی این کارو بکنی با سابقه‌ای که داشتم. من گفتم اولا که داری بی خود اغراق میکنی، ثانیا به فرضن تنها کسی که مثلا توی این آنگو تنها کسی این مسئله رو میفهمه چیزه توی همه از تو پایین ترن. گفتم اولا که اقراق میکنی سر جاش، ثانیا به فرضم راست بگی سر من نمیتونی کلا بذاری. چرا؟ برایش این مثال بزن. گفتم آقا جون فرض بگی تو جمع ماها تنها کسی که شنا بلد باشه منم. من شنا که میرم تو استخر میرم میتونم تو 4 متری نرم زیر آب، میتونم عرض استخر رو برم، در این حد شنا من بلد هستم. حالا اگه ماها جمع ما رفتیم توی دریا، دریا طوفانی شد، یکی افتاد تو آب، آقا من میگم چون تنها کسی که شنا بلده منم موظفم برم نجات بدم، عمران هم چیکاری نمیکنم. چرا؟ چون من تو استخر ساده بلدم آب رو آب نگه دارم، تو طوفان خودم رو نمیتونم نگه دارم، برم یکی نگه دارم. برای همین اگه میدونم تو اونجا رفتن برای نجات این، یعنی او که بمیره منم باهاش ببینم. تحلیل من اینه آقا من به کفایه نیست، خب میام من چیکار کنم؟ تکلیف متوجه من نشده، دقت به تکلیف متوجه من نشده، تکلیف بعد بتونی کار انجام بده دیگه. وقتی نتونستی آقا تکلیف تو زمین مونه، خیال خدا بلد نظام خدا هم تعطیل نمیشه.
مگه استدلال محرم یه نفر نتونستیم از بزرگان بیاریم تبلیغ؟
خب باش
بابا تکلیف نشده برای ما خانه در جریان هر کی میگفتیم اونجا اونجا میگو هنوز احساس تکلیف نمیارم که درس آن
تکلیف
من به نظرم یعنی شما به راحتی نمیتونید بگید طرف اشتباه کرد. وقت نکتش هم بگم ببینید، حالا من خودم سه تجربه یه بود پنج شیش موزیدیت دارم، پنج شیش موزیدیت 10 سال من رشد کردم، برای خودم خیلی خوب بود. چیز میگفتم حالا من به شوخ خنده میگفتم، بعد همه استادم میگفتم خب نه این جدی چرا شوخی میگیری؟ من میگفتم مدیریت این قطعه لالایی میکنم. گفتم مدیریت این قطعه لالایی میکنم یعنی چی؟ یعنی من میرم همه گزینه های ممکن رو میرم به بنبست میخورم. من مقید بودم که وظیفه‌مو عمل کنم، ولی با همه دارم درگیر میشم، درگیر شدم آخرم در پنگام اخراج هم چیز کردم. من کی عزل کردن؟ تو زمانی که آقای رئیسی قسم خورد، تحلیف کرد، میخواست وزیر معرفی کنه، این زمان آدم رو عزل میکنن. یعنی بندازش به نبونه اینکه پروزر یخی شما بشه. تو این موقع من انداختم بیرون، من بخواه خدا رو شکر کردم. مثلا نکتر نمی بود چون کدا من راه نمی بودم با اشی راه نمی بودم دیگه. چون اما می گفتم خود اون می رفتم همه گزینه‌ای که ممکن بود بشه رفت و می رفتم به بنبست می خوردم. این آقا هم یه تعبیری داره خیلی تعبیر خوش می گفتش آقا مدیری توی کشور حالا ما خیلی آدم سایی نیستیم این موقع حرف آقا برای مهم الان مهم می گفتش که مدیری که تو کشور نماز شب نخونه نمیتونه تو روزش کار فرنگی بکنه. ما شب میگه خدایا من نمیدونم، من همه کاری که در وسعم بود انجام دادم، گیر کرده دیگه خودت میدونی، من تکلیفم انجام دادم بیشتر از نمیشد. آقا فردا حل میشد. بعدا من اسمش باشم مدیریت انقطاع الالله تو نظام خودونم. نظر شخصی من اینه، حالا نظر شخصی یه آدم معتاد که چیش نظرش اعتبار نداره، نظر شخصی این است که انقلاب ما هر جا تو وضع انقطاع الالله رفت جواب گرفت، نرفت بدبخت شدیم. بهترین مثال هم که دارم فدیه شده هشته، فدیه شده کشتر داشت میرفت آقا دید نمه های آدم ها نمیتونه کشتر بگردره، یه انقطاعی براش حاصل شد چی کشتر جمع شد. من میگم بذار آقا تو موقع الان مسئولونه خودش باید انقطاع حاصل بشه، شما نمیدن انقطاع براش حاصل بشه، تو انقطاع حاصل بشه مشکلات حل میکنه. این میگه خود دیگه من بلدم، من میام جلو من خب اینا هستن دیگه بریم جلو. یعنی نظر شخصی خیلی نظر چی
نظر اون فینیش جواب بدن
ایشون اون تیکه که گفتم که من این کارو میکنم منقطع میشدم، گفت اینو شوخی نگی، اینه این حرف درستی است، یعنی شما بری کارت تمام تلاش رو انجام بدی بعد ببینی نشد بگی خدای من وسعم این بود، از مبنا دست بر نداری، از جایی که رفتی بنبست آقا الان باید فردا باید این کارو بکنیم، خلاصه یا بکن یا نکن. میگم خدای من نرسیدم، نرسیدم خودت فردا میرفتیم میگفتن آقا اینجوری حل شد. یعنی خروجی میگیره آدم از این، خروجیش این صفر نیست، یعنی تو نظام تو ناز ذهنیت من نیست طلب. حالا بگذار
شما همین
نیست اینجور میگن کشف جدید کردی شما
کردی
خدا شما خدا بلا
جای لحجتون پیدا کردی.
خب نکته بعدی چی؟
نمیدونستم شما همه بزنیم
این توفیق بود های من برای شما بله
خود در بزنم خود در بزنم خب
تمام ببینید نکته شیشم که من جزاش کردم نکته شیشم
از این همه مربس ما این میگه
توجه به فازی بودن عمده معرفت ها. منظور من چیه؟ ببینید فضایی که منطق ارسطو تو ذهنیت ما رقم زده یک گیری داره، این ناظر به اون گیره من دارم نمیسن. ارسطو خواست منطقش رو درست کنه، این تحلیل منه، نمیخوام حتما درسته، برداشت منه در واقع. ارسطو میخواست منطقش رو تدوین کنه، رفت سراغ هندسه اقلیدوسی، الگوی استدلال رو از هندسه اقلیدوسی گرفت و الگوی استدلال هندسه اقلیدوسی یه جاهایی جواب میده، همه جا جواب نمیده و عمده جاها اتفاقا جواب نمیده و ما هی میخوایم همه رو ببریم تو اون الگو بیچاره میشه. مثال بزنم ساده بشه، ببینید اون تحلیل مفصل داره که میگم از الگوی هندسه اقلیدوسی گرفت، بحث معرفت شناسیش مفصله، بگذاریم این از واقعا راه حل ارائه میده برای بحث معرفت. مونده نکتهش این هسته تو هندسه اقلیدوسی اون ویژگی که به نظرم مهمه توی بحث ما این هست که اقتضای هندسه اقلیدوسی کاملا صفر و یکیه. یعنی شما اگه قضیه x رو داشته باشی الف و قضیه y رو داشته باشی حتما به قضیه z میرسی و امکان نداره نرسی،
یا این همانیه یا
یعنی یا به میرسی یا نمیرسی، یا اشتباه کردی یا درسته، یعنی تو ریاضیات تحصیل میکنن یا درسته یا غلطه، اما تو علوم اجتماعی تحصیل میکنن نیم داری 25% 70% درست منظورم برسونم دیگه. یعنی این نیست که پاسخ طرف یا درسته، یا تو هندسه فرمول رو حل میکنی یا جواب درسته یا غلط، وسط نداره،
ظن معتبر
مونه. اما توی چیز شما حوزه معرفت نه فقط ظن معتبر، یقین شما هم کش میاد. ببینید بارزترین مثالش که تو منطق ارسطویی گیر داره، شما میخوای مثلا آیت الله مصباح ملتزم میخواد بمونه منطق ارسطویی، بیچاره میکنه منطق رو. اختزای بحث کلاسیک هم هست. چیه؟ آقا جون تواتر منطقا معرفت میاره یا نمیاره؟
تواتر منطقه
با این منطقه منطقه ارسطویی همون دارم میگم. آقا من اول شما قبل از منطقه که ارسطو پیدا بشه به عنوان یک منطق بعد از آدم ها بوده. آقا انصافا شما قبول داری شهری به اسم نیویورک وجود داره یا نه؟ میدونی یا نه؟ بلش کن، میدونی یک شخصی به اسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشت یا نمیدونی؟ میدونی یا نمیدونی؟ نه، ما ظن قوی داریم. ما غلط کردیم که میکشم این ظن درسته؟ نه آقا واقعا این آدم وجود داشت و واقعا وجود داشت، درست منظورم معلومه؟ یعنی ما کافر هم باشید بگی حضرت محمد وجود داشت خیلی به خود میکنی، بلاد معرفت شناسی به خود میکنی یا؟ درست من دارم برسونم دیگه. حالا ممکنه تو حضرت آدم شک بکنیم که حضرت آدم وجود داشته به لحاظ تاریخی، نه نمیخوام مستند استنادات دینی بگم، خب به لحاظ معرفتی بگم ممکنه شود دانی که یکی از حضرت آدم وجود داشته بحث بکنید، ولی حضرت محمد قابل بحث نیست، حضرت علی وجودش قابل بحث نیست. حالا چرا حضرت آدم بحث نیست؟ به خاطر تواتر. تواترش به نحوی به ما میرسه. تواتر
تواتر
تاریخی
از آدم
هم بوده، فرق هم
بوده،
شواهد تاریخی اینجوری نداره، شواهد نقل حدیث نمیخوام بگم،
حدیث نداره، ولی تاریخی
گردم
از آدم
هم بوده. اون مقدار که من میدونم همش برمیگرده به حدیث. یه شما آخر بعد میخوام شد اگه مسلمان نباشی شما ائمه و خدا رو قبول داشت، پیامبر قبول داشته باشی میتونی بگی هست آدم بود، اما اگه اینا رو قبول نداشته باشی به اون یه آدم مثلا مارکسیست با تحقیق کنی میفهمی حضرت علی وجود داشت، اما ممکن از آدم نفهمی وجود داشت. ما این تواتر از آدم با تواتر از علی خیلی فرق میکنه. منظورم و واقعا تو از علی رو میدونی. حالا بیا تو فضای منطق ارسطویی. به لحاظ احتمالات، حساب احتمالات شما چیه؟ مولا دردش میره یا نه؟ میره. من معرفت نداریم. نه. آقا کی گفته نداریم؟ بی خود دیگه نداریم. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی چی؟ یعنی آقا عمده معرفت‌های ما فازیه. میگن برای تواتر چند نفر لازمه؟ دعوای تو اصول ایراد داریم دیگه، چند نفر لازمه؟ چی میگن؟ میگن آقا متناسب با موضوعشه، نمیتونی چند نفر بگی. یه موضوع یه جوریه، این یه جوری یعنی چی؟ یعنی منطق الان درش نداری. یعنی یه جوریه، یعنی یه جوریه که اگه 20 نفر بگن قطعیه، این یکی موضوع 100 نفرم بیاد معلوم نیست قطعی بشه. چرا؟ چون یه جورش رو تو منطق پیدا نکرده. اگه تو منطق درآورده بودی مثلا من مثلا فازی برمی منطق فازی میاد یه فرمول به شما میده، میگه چه جوری میل به صفر میکنه، میل به یک میکنه و اینها. ببینید این چه ثمره مهمی داره؟ ثمرش این است که شما با اطلاعات مختلف که مواجه میشید، دو نه اتصال رو من گرفتن یه تفکیک همیشه تو ذهنتون بکنید. این حالا شده واسه حدیث و اینها میگه من تو کل معرفت رو پیادهش میکنم. مثلا حالشون بحثیستن حدیث، مثلا حدیث پیادهش میکنم ولی بدنم همه جا پیاده میشه. شما یه حدیث مواجه میشید، این حدیث سند ندارد، این سند ندارد، تو ذهن شما میگه آقا این حدیث احتمالش مثلا 30%، این حدیث یه نکته مثلا دارد که با فلان مسئله فقهی هم ناسازگاره، احتمال چند؟ میشه 10%. همین چیلی میشه؟ حالا این حدیث سند ندارد اما مقبول است، سند ندارد 30 یا دفعه شد 90-80 مقبوله اینه دیگه؟
تجمع
زنون. چی؟ تجمع زنون، تراکم زنون. میگن تراکم زنون یا تجمع زنون. حالا ما تشکیل به جایی این تعبیرش تشابک شواهد بود، من این تعبیر رو بیشتر مثلا در الان توضیح نده چه فرق داری کنن تعبیر ها، وگرنه مفاید یکیه. ببینید شما حالا تعبیرش این دیگه، هر گزاره‌ای که مواجه میشید یه ارزش نفسی داره، یه ارزش جمعی داره. یعنی الان این حدیثه رو گذاشتم جلوی شما، حدیث صحیح و سنده ارزشنده بالای 70-80%، اما این حدیث در کنار این آیه، در کنار اون یکی آیه، در کنار این حدیث، در کنار واقعه تاریخی، در کنار اون یکی واقعه تاریخی میذارید شما، اینا میادش این 70 شما رو ممکنه بکنه 100، ممکنه بکنه 10. یعنی شما وقتی میخواید مواجه بشید با هر چیزی حواستون باشه با یه گزاره مواجه میشید که این گزاره یه نمره خودش داره و این نمره صفر و یک نیست، صفر و صد نیست. غالب گزاره بله، اگه گزاره شما بدیهی بود صده، بدی اولی، تازه بدی اولی شما صده، گزارش نقیض بود، هم متناقض بود، نمرش صفره. ببینید تو هندسه اقلیدوسی گزاره شما یا صد یا صفره. و چون با این مدل شروع میکنه به استدلال کردن، کم کم به شما القا میکنه اونی که صد نیست صفره. بابا کی گفت اونی که صد نیست صفره؟ اونی که صد نیست بله صد نیست، اما 99 دهم با صد فرقی نمیکنه بلاد معرفتی. مثلا تو مثلا منظورم برسونم، این رو اگه بدونید توی مواجهه با اقوال و دیدگاه ها خیلی روشن میکنه آدم. یعنی ما یه مواجهه صفر و یکی داریم، تو مواجهه صفر و یک با هر دیدگاهی، این که کناره، این هم که کناره، این هم که کناره، اونی هم که میمونه آخرش میره کنار. یه با مواجهه شما چیز میکنید، فازی نگاه میکنید، میگه الان این مطلب رو خب فعلا میذارمش تا ببینیم چی میشه. مطلب خیلی مهمه، 90% درسته، اما 90% هنوز 100% نشده، میذارم بریم جلو ببینیم چی میشه. یعنی گفتم فضا همش احتیاطه، چون عمده مطلب هم رفته این وسطه، اون بالایی و پایینیش که تموم شده نگه ندارم و دارم و ولی اوناش تعدادش خیلی، من میدونم حضرت محمد هست، اینو خیالم رو بده، میدونم این مقدار کار کردم، میدونم قرآن هم از طرف خداست، اینم بلده، من خیلی روش کردم. خب معلوم شدش
این حقیقت و رقیقت جناب سلطان چیه؟
حقیقت و رقیقت ناظر به متن واقعه، من ناظر به حوزه معرفت دارم توضیح میدم. حقیقت و رقیقت میگه مثلا این رقیقه اونه، بسط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، این شیء بسط الحقیقه است، رقیقه بسط الحقیقه است. این من اندازه خود معرفت هم میگم، شما بگو معرفت ما حقیقه و رقیقه داره با تصاوض، یعنی بگیم ما معرفت های ما، من میگم فضای معرفت ذو مراتبیه عمدش، دقت کنید نمیگم همشا، یک جاهایی از معرفت صفر و یکیه، شما نمیتونه بگه همه چی. ببین مثلا ما اش تعریفی بود که مثلا ما نظام دو ارزشی که منطقه دو ارزشی داریم، در قبالش منطقه چند ارزشی داریم و منطقه چند ارزشی منطقه هست. یعنی چی؟ یعنی فقط با صفر و یک نمیره، همین هم مثاله که زدم، وقت منطقه بی نهایت ارزشی داریم که کاملا طیفی میشه. خب این منطقه یه اختزاعاتی داره که با اختزاع منطقه دو ارزشی فرق داره ها، از اختزاعات واضحش این است که شما تو منطقه دو ارزشی با برهان خود راحت بودی بری جلو، میگی اینو قبول نداری اینجوری میشه و تناقض میخوره، پس بعد قبولش کنی. اما تو فضای منطقه چند ارزش منطقه بیرد ارزش اصلا برهان خود نمیتونی بری جلو، خب خیلی لوازم و ثمرات داره تو وادی مختلفی وارد بشی. من
مذمت زن تو آیات قرآن که اینقدر وحشتناک
آن بر همین است که همین زنی که مذمت شده همین تو آیات قرآن اینجوری به شدت هم مدح شده، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، بعد اگه یظنون یعنی یوقنون، خب خدا نمیدونست بگه یوقنون، تو قرآن که یوقنون داشت. آیا زن همباره چیده یا نه؟ یه زنی داریم بده یه زنی داریم خوبه، یه زن قابل اعتماد داره، یه زن تو یه مثلا چیزه میگن تو بحثه فقهی از یه طرف میزنین تو سر زن، از یه طرف تو فضای موضوع همش با زن میری جلو جلو تو موضوع تو نماز میگن نماز شک کردی اگه زنت به یه طرفه، آقا شما که زن اعتماد نیست چرا دست برداشتی از زنت؟ نه بابا، عرصه های مختلف معرفتی اقتضاعات مختلف داره. بله من گفتم گاهی وقتا یه چیزی تو مقام نظر یه چیزه، همین تو مقام عمل میشه مغالطه، همین درسته این تو مقام نظر میشه مغالطه. یعنی این که انسان حیثیات رو بشناسه و تو فضای حیثیات مختلف فضا چیز کنه. البته پایه تمام منطقای چند ارزشی منطق دو ارزشی. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم مثلا 70% مردم معتادن، 20% مردم قوم معتادن به معنی گزاره 0 و 1 نیست، اما دیگه نمیگم این 20% من خودش 20%ه. یعنی 20% اینجوری هستن یا این 20% هستن برای که صادق باشه، یا 20% هستن یا 20% نیستن. همینجوری شد؟ یعنی منطق دو ارزشی برخه این کسی که منطق فاضی در مقابل منطق دو ارزشی میگن نفهمیدن صورت مسئله رو.
خدا من جوادی میگه فلسفه مادر رو به خاطر اینکه همه چی باید برگرده به شما نبیزه
اینها. حالا بل به اجتماع نقیزین این هست، حالا من میگم فلسفه مادر علوم میشه مناقشه کردش، ولی این جمله درسته. یعنی اجتماع نقیزین امتناع تناقض پشتوانه همه منطقاست، ولی که منطقه های فراسازگار داریم که اونا مبتنی بر امتناع تناقض، ولی همون منطقه که مبتنی بر امتناع تناقض میره جلو، همون هم پشتوانش داره امتناع تناقضه. چیزی ولی این ولی دو حیثه دیگه. این استادم مثال خوبی میزد، میگفتش که مثل پارچه مونه، قوام پارچه به تار و پوده. شما اگه تار و پود دو ارزش نداشته باشه پارچه نداری، اما نمیتونی بگی من چون تار و پود بلدم دیگه همه چی پارچه میشناسم. نه، رنگش ربطی به تار و پود نداره، ستری و نرمیش چی شما هزاران مؤلفه برای پارچه میتونی بگی که تخصصی مستقل میخواد، اما تا تار و پود نباشه نه رنگ پارچه میاد نه سفتیش میاد نه چی نمیاد. درست منظور برسونم؟ یعنی این منطق دو ارزشی به یه معنی بنیاده، اما نه به معنی بنیادی که مبناگرایانه همه چی مستقیم خودش در بیاد. پس اون معلومه من مثال پارچه بنظرم خیلی مثال خوبیه ها. یعنی با اینکه همه چی باید همه پارچه باید تار و پود داشته باشن تا بتونی بحث بعدی درباره پارچه رو ببری جلو، اما بحثش ربطی به تار و پود نداره از حیث خود بحثش. خب مطلب بعدی که آنها خب در واقع میخواستم مطلب بعدی بگم، شما سوال کردید هفتی که نوشته بودم این است که روش تشابه شواهد، استفاده جدی از روش تشابه شواهد. حالا اولا دارم توضیح دادم کاملش کنم اینو یعنی چی؟ ببینید حالا اما کلمه تشابه شواهد و تجمع زورین چه فرق داره؟ چرا این کلمه بهتریه؟ ببینید کلمه زن اقتضای منفرد نگاه کردنه، برای همین منطقاً تجمیع زنون نمیتونه شما رو به یقین برسونه منطقاً ها. یعنی اگه شما گمان داری الف به است، اگر 90% میدونی یه 90% با 90% خروجیش نمیشه 100%، 1000 تا 90% بذاری کنار هم منطقاً میشه 90%. برای تجمیع زن کاری نمیکنه. تشابه به شواهد کشی استفاده میکنه، هم به زن شاهد میذاره هم به جای تجمیعش تشابه میذاره. یعنی چی؟ یعنی شما شاهد اونیست که کنار دیگری اعتبار پیدا میکنه. شما میگید دو شاهد عادل، چهار شاهد عادل، چه فرقی میکنه چهار میاد که واضح تره با چهار تا فرد منفره؟ ببینید تو تواتر پیادش کنم که واضح تره. تو تواتر آقا من بقایی یادمه میدونید یکی از مسائلی که برای چیز علم قاضیه، علم قاضی از مصادیق معروفش تو بحث فقه این است که برای یه واقعی 4 تا شاهد عادل ندارید، 50 تا شاهد غیر عادل دارید. میگن که علم قاضی حاصل میشه درسته؟ یعنی این 4 نفر تک تکش رو بررسی میکنید نمیتونید احراز علمانت بکنید، اما 50 نفر این 50 نفر از جنس تواتر برای شما علم میاره. چرا علم میاره؟ چون شما میگی این از یه زاویه گفت، اون از یه زاویه، اون از یه زاویه، و این اگه با هم تبانی نکرده باشند پس این واقع رخ داده. بعد همین 50 تا اگه احتمال تبانی توش بدی دوباره میشه 0. مثلا مثال حالی که رخ داد آیه جلال الدین فارسی این همون جوان بودیم یادم این رو پیگیری کردیم. ایشون بعد انقلاب و بعد از این بود یه شکار رفته بود، یه روستایی رو گشته بود، بعد دادگاهش برگزار شد. تو دادگاه این میگه بابا جون من نمیخواستم اونو بزنم، من میخواستم مثلا اینا من حمله کردم اصلا بترسونم تیر چیز زنم تیر کمان کرده اینا. اون یکی هم میگفتن که نه این مستقیم خواست اینو بزنه، در واسه این بود. بعد اونجا یادم 40-50 تا از اهالی روستا اومدن علیه شهادت دادن. قاضی اون موقع گفتش که اعتبار نداره، که من اون موقع خیلی هم علیش چیز کردن گفتن رای سیاسیه. من اون موقع کار نشتم، حالا سیاسی هم بود یادم چی؟
قسم
هم اینه، قسم نه یه چیز فهم ولی الان خواهم شاهد بگم این شاهدان چرا قاضی قبول نمی کنه؟ میگه شما اهل این روستایی با این رفیقی احتمال تبانی، احتمال تبانی یا احتمال چیز جهدهی و اینها توی شما هست. ببینید تونست منظور رسونم شاهد ها چه؟ ببینید شما
حیات منصفه تو فرق اینجوری حالتش
نه، حیات منصفه باز فرق میکنه، حیات منصفه چیز دیگه، شاهد رو من
میگم
نه شاهد، حیات منصفه میخواد تو مقام قضاوت وارد چه، من تو مقام شهادت دارم میگم. ببینید یه مثال بگم، تو تشابک شواهد شما گاهی وقتا از 10 تا نزنی 10 تا مطلب 10 درصدی، 10 تا مطلب 10 درصدی برای شما خروجیش 100 درصد میشه. حالا ده هم نه، ده هم نه تا مطلب منظورم. چرا؟ مثال بگم آقا شما 10 نفر، یکی از فامیلاتون، یکی از رفیقاتون، یکی از رفیقای من، یکی نمیدونم از نمایندای مجلس، 10 نفر میشناسی که میدونی آدم دروغگویند، میدونی آدم دروغگویند، یعنی میخوام خبرش میشه اعتبارش 10 درصد، درسته؟ آن نفر اول از دانشگاه وارد میشه، خیلی از رفیقاتونه، میگه که تو القدیر یک تصادف شده بود، یکی کشته شد. اینه 5 دقیقه بعد فامیل خودت زنگ میزنه به بگه آقا من امروز تو القدیر رد میشدم. 3 دقیقه بعد یکی دیگه از اینا که شما میدونی فامیل تو با این آدمش نسبتی نداره، اون نفر سوم میگه دیگه شما یقین میکنی یا 10 نفر هم نداره. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این شاهد کنار اون شاهد کنار اون شاهد پس واقع رخ داده، ولی آدمش دروغگوئه. تراکم نیست، تشابکه، شبکه ایجاد میکنید. یعنی ببینید شبکه چیکار میکنه؟ شما هر تا رفود اینه دیگه، لباس اینه دیگه، شبکه است. شبکه چیکار میکنه؟ هر یه دونه تاتور ماهیگیری، هر یه دونه بندش کاری نمیتونه بکنه، تک بنده رو بذاره کنار هم کاری نمیتونه بکنه، اما این بنده رو با این فاصله به هم این گره ها رو بزنی، اون گره ها با هم دیگه کاری میکنه که تک، یا مثلا مثال دیگه شبکه، فرق تناب با همون تناب رو ریش ریش بکنید استفاده کنید. تناب دیدید دیگه ریش ریش است، تناب تشابک رخ داده توش، فقط که تراکم رخ نداده، تجمیع رخ نداده. یعنی این که به هم اون حالت در هم تنیدگیشون
فهمیده میشه این تشابک
و تراکم فرقش دارم میگم تراکم گفتم تو اصطلاح دارم میگم تراکم صرف کنار هم قرار نشون میتراکم میگه هوا تراکم تراکم شد صرف اضافه شدن افراد به هم دیگر میگه تراکم تو تشابک شما میگه نه او شاهد بر اینه اینم یعنی دوری داره برخلاف طلبی اون دور باطل نه دور همه جا باطل نیست خیلی استدلال جنسشون دوریه اون اینو تایید میکنه اینو تایید میکنه این بنده خدا دروغگوئه این یکی دروغگو رو تایید میکنه این یکی دروغگو هم اون دروغگو رو تایید میکنه نه تایید مستقیم نه که بگه این راستگوئه این شبکه ایجاد کردن منظور شبکه اینه سر کلمه هم دعوا ندارم شما بگید تراکم زنون بگید تشابه تجمیع زنون فرق نمیکنه مفاد رو بگیریم تو مفاد اینه ادبیات تجمیع زنون این است که یه تعداد زن زیاد میشه میشه یقین میگم این رخ نمیده این غلطه راست میگن کسی که مخالفه
عدد اصلا مهم نیست
چی به خاطر بله همین که عدد مهم نه نکته اینه
بس شما تجمیزون هم معنا شما رو بله.
یاده کردن اینا یاده کردن ولی کلمه خوبی به کار نبردن چون این کلمه رو به کار نمیبرن سری رد میشن یعنی عطو که نقد میکنن میگه 100 تا زن کنار هم به یقین نمیرسه راست میگه من نکته این بود یعنی این کلمش رهزنه شما این کلمه بذار بگو شاهد با شاهد شبکه ایجاد کنه چی میشه؟ چجوری شما با 4 نفر علم پیدا میکنید با 2 نفر علم پیدا نمیکنید؟
اونم به یقین نمیرسه
که
یقین نمیرسه یقین نمیرسه
تشابک شواهد دارم یا به یقین
اونم نمیرسه
تواتر دیگه تواتر مهمترین شاهد
نه به فضا یقین صد نمیشه
هیچ وقت یقین صد میرسونه نه صد ریاضی 0 و 1 صد ریاضی حساب احتمالاتی
یقین دکارتی
نه دکارتی نه این منظورم اصلا خود وقتی میگید
سند داری یه الگوی خاصی از معرفت تو میاری جلو. من سوالم اینه واقعاً شخصی به اسم حضرت علی علیه السلام وجود داشته یا نداشته؟ من یک اپسیلون شک ندارم، میدانم وجود داشته. تو میتونی بگی بر اساس حساب احتمالات احتمالی که از تحلیل وجود داشته باشه بر اساس اینا یک میلیاردومش فلانه، میشه اصلا در آورد دیگه؟ میگه اون احتمال غلطیست. تو میخوای یه واقعیت جنس واقعیتش اینجوریه با یه مدل محاسباتی که جنس اون مدل برای این نبود استفاده کنی. برای همین این مدل های محاسباتی تو اصل ریاضیات جواب میده. تو اصل ریاضیاتی یه جایی داریم من یادم میادش، خیلی مثال قشنگیه که یه مقالطه معروف تو فضای ریاضیاته که دقیقا هم استفاده میکنه. شما از اپسیلون ها، اپسیلون میدونی دیگه، اپسیلون ها رو صرف نظر میکنی خروجیت غلط در میاد. اپسیلون تو فضای ریاضی تو اینجا نمیتونی از اپسیلون صرف نظر کنی. مفهوم حد هم اینجا پیدا شد دیگه. مفهوم حد میل بی نهایت، میل بی نهایت غیر از خود بی نهایته. یعنی توی یه افق ریاضیاتی واقعا باید با همین مدل رفت جلو، اما یه افق دیگری از واقع شناسی هست که اصلا با اون مدل نباید بریم جلو. بعد ما اصرار داریم این مدل تفکر رو همه جا اعمال کنیم. من این دارم اشکال میگیرم. اینا میگم یعنی حواستون باشه یه جای جد. مثلا من مثالی که گفتم مثلا فضای فلسفی صدره به شدت با این همراهه، ولو که الان میزنن تو سرش. قبلا تعیین جایزه کردم، الان بهش تعیین جایزه میکنم. میگم تعیین جایزه میخوام بگم محال نمیدونم، ولی من گشتم رفتم بالا. قبلا میگفتم 200 هزار تومان، تازگی تورم شد میگم 500 هزار تومان، 500 هزار تومان جایزه میدم کسی نه حالا شو حالا اگه انجام بده 500 هزار تومان هم کار نداره. حالا 2 میلیونش هم بکنم نمیارید شما. 2 میلیون میگه حالا نمیخوام، میخوام یه چیزی بگم بدم اگه واقعا در اومد. میخوام محال نمیدونم اگه تونستید بر تشک وجود واقعیت مشکک یا نه. کسی صدرای کار کرده باشن براشون واضح شده واقعیت مشککه. اگه تونستید برهان ملا صدرا یا هر برهان دیگری در اثبات تشکیه وجود با ادبیات ارسطویی بیارید، استدلال قیاس اقترانی حد اول، یعنی
ما تمام بحث صدرا رو ارسطویی نمیدونیم، از اصالت وجود گرفتیم.
حالا من یک مثال خوب واردش رو بگم. بهترین کاری که من دیدم آقای جوادی آمونی انجام داده تو رأی مختوم، میخواد برهان بیاره بر تشکیه وجود. میگه وجود حقیقتاً واحد است، وجود حقیقتاً کثیر است، کثرت اندماج در وحدت دارد، وحدت سیطره بر کثرت دارد. از چه کلمه ای؟ میگه با این چهار تا مقدمه اگه شما درست تصور کنید نتیجه میشه. بعد چهار تا مقدمه رو شرح میده، میگم قبول. حالا بگو حد وسطت کدومه؟ چهار تا مقدمه چیه؟ دو تا باید بکنی. این چهار تا بگو، دو تا بگو، سه تا دو تا اگه تونستی. آقا تشریح وجود هست، ملا صدر هم اثباتش کرد، اما این منطقه نمیکشه، نمیتونه اینو توضیح بده، چون تکوین خودش یه رفت سراغ واقعیت، این واقعیت کش میاد، این واقعیت کش میاد با این منطقه که میگه این اون یکی این جور نه نمیاد. این منطقه تونستم منظورم برسونم؟ اخ به نظرم خیلی به ما غالبا ذهنمون چون منطقه هست، حتی تو فضای فقه هم گیر ما اینه به نظر من. یعنی این دوتا مکتب قوم و نجف دعواشون به نظر من سر همینه. مکتب قوم، مکتب وقتی نجف که الان تو قوم مستقره، مکتب نجف که الان تو قوم مستقره از فقه انتظار دو ارزشی داره، صفر و یکی داره. مکتب قوم که الان کلا نابود شده،
مدرسه تطبیق میگن و مدرسه تحلیل، یعنی اونا که تحلیلی هن، یعنی به واقع تو نمیدازم بره همه رو مورد بررسی و تحلیل و
من کلا نشتم. بله خانم قوم نجف هم چیز میگم دیگه معرفه. آه اون که مکتب آقای کلا بورژوایی، مکتب آقای بورژوایی، بورژوایی میگه آقا بذار بررسی کنیم. مثلا خود شیخ انصاری که حالا تو نجف بوده، ولی من مکتب قومه حالا اون وقت قوم چی که رفتی نه نمیدونم، ولی ببینید مکاسب با چی شروع میکنه؟ با یه حدیث ضعیف. بده آقای خوی عصبانی میشه از تو، آقای خوی که مثلا مکتب چیده میگه حدیث ضعیف تمام. برای ما یه استاد داشتیم باش مکاسب چی رسائل میخوندیم، گفتش که آی خویی گفته بوده که بعد از اینکه بحثی رجالیش تموم شد گفته بوده من یه دور دیگه باید فقه همه میمیسم، بخاطر که برخی از کسایی که ضعیف میدونستم قوی شدن، برخی از قویامون ضعیف شدن. اینا به
من یوسفم گفت من مطمئنم اگه شیخ انصاری کل رجالش هم به هم بزنه فقهش تکون نمیخوره. چرا؟ چرا الفوی وقتی میگه حدیث ضعیفه میره کنار دیگه کار نداره باش. شیخ انصاری کار داره، یعنی گفتم تجمیم تشابه قرار میکنه، میگه همین حدیث ضعیف بیا جلو ببینیم با بقیه چه چیکار میکنه. درست منظور برسونم این فازی بودن به نظر خودم خیلی مهم. آخرین نکته، حالا ببینیم آخری میشه نه، تو چند تا نکته هم نوشتم ولی لااقل به نظر بنیادی این نکته، من یه نظری من درآوردی دارم، نظری من درآوردی زیاد دارم در مجبور یادتون باشه
موقف احتیاط خوشتون
نداره، من اینش رو باور دارم بهش، یعنی حل کردم برای
خودم
احراز. ببینید من نظری دارم که خودم گوشم رشد کروی معرفت، این الان اولش دارم میگن چون ما وارد فازی میشیم رشته جامعه شناسی میفرد به شدت اختلاش نسبی گرایی هم هم بگم آقا نسبی گرایی غلطه، یه برهان مهمی من خودم درست کردم همه اشکالات نسبی گرایی به نظر من حل میکنه. اون چیه؟ اسمش بشه رشد کروی معرفت. منظورم چیه رشد کروی معرفت؟ ادعای من اینه تو هر نظام معرفتی وارد شید، تو هر انسانی وارد شید من جواب میده، یعنی شما تو فقه جواب میده، تو اقتصاد جواب میده، توی شخص اینجوری جواب میده، تو شخص اینجوری جواب میده. آخه خیلی ادعای سنگینی دارم میکنم، آقا روی اینجوری هست یا نه؟ اونم این است که ما همیشه معرفت ما همواره یه کره، شما در نظر بگیرید این کره کجاش آسیب پذیره؟ همیشه سمتش، هر ضربه هر چقدر محکم باشه به سطح این میخوره، ولو که ضربه ببرد سطح ببرد داخل، ولی همیشه کجاش مقاوم ترین جای کره کجاست؟ مرکزش. درسته؟ حالا اون وقت بیشترین فاصله ها کجاست؟ تو سطح
شماره توپر
اینجا بیشترین فاصله، همیشه فاصله خیلی زیاد تو سطح داره رخ میده، اما هر شما به سمت مرکز میری فاصله کم میشه. حالا دقت کنید نظام دانش چه توی بچه‌ای که رشد میکنه، چه تو کسی که اقتصاد میخونه، چه توی هر جا هر فنی هست، نظام دانش همواره رشد کروی داره. رشد کروی داره معناش چیه؟ معناش این است که وقتی که بزرگ میشه دعواها زیادتر میشه، نزاعها پررنگتر میشه، در عین حال محکماتش هم جدیتر میشه، محکماتش هم بزرگتر میشه. یعنی هر چی شما تو هر معرفتی برید جلو میبینید که در حالی که دعوا خیلی شدید شده، نه دعوا اختلاف هست، در اینه که همچنان هر حرفی که دارن بزرگانش میزنن که بزرگان تو سطح بایستاده نمیشه با دارن کنه رو بزرگ میکنن، حرفی که بزرگان میزنن یه دفعه میره رو هوا، در اینه که این وقایع رو ما یکی یکیشو میبینیم، اما این جای خودش رو نگه داشته. با حالا با چند تا مثال بگم با منظورمو. ببینید مثلا فیزیک از اون جایی که شما فلسفه علم خونده باشید به شدت مثاله، نسبی‌گرایی من تو فیزیک که فیزیک نیوتن بود، انیشتین بود، فلان بود، بیسار چیز شد، همه فیزیک. ببینید چقدر محکمات داره که اگه کسی این مرکزش رشد کرده که برخی حرفا رو بزنی اصلا برو بیرون تو یکی حرف نزن. مثلا امروز کسی وارد فیزیک بشه بخواد از مسطح بودن زمین حرف بزنه، میگم تو یکی حرف نزن. چرا؟ چون یه زمان دعوا بود که زمین اینجا بود، مسئله مسطح بودن اینجا بود، یه عده میگفتن مسطح، یه عده میگفتن کروی، اتفاقا مسطحی ها قوی تر از کروی ها بودند. اما وقتی مسئله حل شد، یعنی فیزیک رفت جلو، یه عالم شواهد و جدید، امروز برای شما مثل روز روشن زمین مسطح نیست، کروی. مثلا فقط این نیست که از تو فضا دیدن ممکنه اون فضا غلط باشه، مثلا اینه که شما اینجا تلفن میدنی آمریکا خوابه اون طرف بیداره، شب روز هزار و یک شاهد داری شما تو فیزیک که تو فیزیک مسئله حل شده است. خیلی چیزا تو هر علمی داریم حل شده است. یک بنده خدا علما رو خیلی سال یادم میاد، خیلی سال قبل میاد، مثلا 20 سال قبل میاد، من یادم همون موقع که خوندم گفتم حرف بیخودی زده، با یکی از بزرگای حوزه‌ای هم ایشون توی جلسه این جلسه چیز گفت، اختلاف بین فقهای شیعه با هم دیگه بیش از اختلاف شیعه و سنیه. گفتم این چون سطح و مرکز رو قاطی کرده اشکال میگیره. بله فقه شیعه چون بزرگ شده اختلاف های بزرگی شما میبینی، اما شما هر مسجدی میری میتونی فرد مسئله
بگید بزرگی یا تعداد
تمام شد. شما هر مسجدی میرید یه مسئله بگید. چرا یه مسئله بگید؟ با
به خاطر که اشتراکات فقهای شیعه انقدر زیاده که نیاز نیست خیلی وقتا بگی نظر کیه. یعنی این فقها اگه با هم خیلی اختلاف دارن، که خیلی اختلاف دارن، تعداد اختلافاشو بشمرید شاید هزاران هزار اختلاف داشته باشن، اما هزار تا هزار تا تو فضایی است که صد برابر با سنی ها فاصله داره. تا منظور این شو توی مسجد وارد بشی میفهمی طرف شیعه یا سنیه، طرف دو تا عمل دینی انجام بده میفهمی شیعه یا سنیه. یعنی این نیست که اختلاف بین خود شیعیان از اختلافشون با سنی ها بیشتر باشه که یه دست شیعه ها به سنی ها نزدیک‌تر باشن، نه. تونستم از دو برسونم؟
اونجا کره کوچیک‌تره، اختلافات زیاده.
نه، ممکنه اگه کره بوده
بوده خودش رو کرده باشه.
ولی هم کره بوده شیعه و سنی رو
نه، حالا تو خود شیعه و سنی هم داری کره دیگری هست که این کره شیعه و سنی باش مشترکن. بعد شما اگه این کره رو پیدا کنید، مثلا تو بحثی یه جا بحث کردن، ببین شیعه و سنی با همه دعواشون حجاب قبول داشتن. حجاب در غیر بش و کف این و قدمه این محل نزاع کل تاریخه. گفتم وقتی شیعه و سنی با همه دعواشون توافق دارن، اعتبار حجاب خیلی میره بالا، میشه ضروری دین. تو نه منظور برسونم؟ یعنی از این زاویه من دارم نگاه میکنم، میگم حجاب ضروری دینه. یعنی شما نمیتونید فقه نخوندی چرت و پرت میگی آیه تورگاش من تو کتابم نوشته. فقه خونده بود میفهمید، نمیشه اصلا به دهنش نمیاد که ابن جریر نظرش این است که، حالا ایشون که احمد قابل من دیدم گفته، خیلی اون تعجب کردم، ادعاش که فقه خونده. نظر ابن جریر این است که حد واجب پوشش زن و مرد مساوی است. چرا من یه مقاله نوشتم براش؟ چرا؟ چون این جمله از ابن جریر اومده که عورت که در زن و مرد مساوی است. آقا همون جا شاید که توی ذکرات کجا فکر کنم، همون که مختلف شیعه است، همونجا که این جمله را آورده یه صفحه قبلش یا بعدش میگه که فتوای خاص مختلف شیعه است دیگه، محل اختلافات، فتوای خاص ابن جنید که شهید باش درگیره، علامه باش درگیره، هر باش درگیرند آورده که زن میتونه نماز بخونه بدون خمار، حیث لا یراها زی محرم الله غیر زی محرم الله. این آدم میگه حد واجب زن و مرد در مقابل هم یکیست. خب بی سوادی تو، تو بسه من دیگه برسونم؟ شو یه ذره فقه دستت باشه میفهمی، اصلا به دهن فقیه نمیاد بگه این دوتا مساویه. و چی بوده من در آوردمش بعدا خود قرده حد سمنه چی بوده؟ در حکم عادی رو میگه آقا شما محارمه، حد واجبی که تو همه جا هست، تو محارم حد واجب زن و مرد یکی میشه. درسته منظور رسونم؟ یعنی این جمله یه جمله تخطیل شده از که شاید در یه بحث خاصی استفاده کرده باشم بحث نمی کنه. آخه این جمله رو تو مختلف شیعه بیاره، هیچی هم نگه، بعدی هم هیچی نگن، یه فتوای اینقدر نامعقول داشته باشه و هیچی هم چی نگه، اونا ببینه جوره. حالا خواستم مثال بگم، یعنی کسی که تو وسط فقه نیست الان شبه پر شده توی فضا بندم طلبه برمان نمیشه طلبه من چیست؟ ساعت 4 هم این واقعا چرا شما بابا ابن جریر نخوندی فقه نخوندی؟ یعنی اونا در این کره میگن کره کسی کار علمی میکنن دا، نه توابع امروز کسی کار علمی نمیکنن. خب معلوم شد منظورم دیگه،
پس این اندازه تعداد نقطه ها زیاد میشه،
ولی بزرگ میشه دیگه. ببینید یعنی شما الان میبینید که تو فلان مسئله آقای مثلا مکارم حمله میکنه، آقای وحید آقای وحیدم حمله،
مثال دارم میگم تو فلان دعوای فقهی
چقدر آقا این دعوای فقهی میدونی چقدر مشترکات دارن که این دعوا ممکنه توشون حرف من اینه بابا، این دوتا که اینجوری به هم پریدن، حالا این یه سواره سیاسی هم داره، سواره سیاسی چیه؟ آقا هر کی به شما نزدیکتره دعواتون باهاش شدیدتره، هر کی به شما نزدیکتر باشه برای همین است که بلا سیاسی دعوای مسلمان و مسیحی یهودی شدیدتره یا دعوای شیعه و سنی یا دعوای انقلابی ضد انقلاب اما شیعه یا دعوای چپ و راست یا دعوای همینجور برم پایین یا دعوای نمیدونم توی دعوای
جنایی
چرا؟ چرا این دعوا شدیدتره؟ نکته شیعه ببینید این چرا ببینید چرا شیعه و سنی دعواش اینقدر شدیدتره؟ ما یهودی دشمن مشترکمونه، چرا گوش نمیدن؟ چرا دعوا شدیدتره؟ میگه فلان فلان شده علی رو قبول نداره، میگه من مسلمونم. اون یکی میگه فلان فلان شده ابوبکر رو قبول نداره، میگه من مسلمونم. تو بگو من یهودی ام، من با تو مشکل ندارم. تونستم برسونم؟ تو نسن برسونن؟ تو تو میگه تو انقلابی که چپی هستی، اونم میگه تو خط امامی هستی که فلان حرف امام چلن شد. منظور معلومه
اینجا بنیانش رو اشتراکات،
یعنی هر چی اشتراکات زیاد باشه این در این سطح هم داره پررنگ میکنه، یعنی شما دارید میرید جلو، وقتی رفتی جلو سطح هم داره بزرگ میشه. اینو آدم بدونه خیلی مدل تغییرش عوض میشه.
چی؟
آره تو زعوی خانوادگی که در خودمون هم همین حالا اینجوری گفتید واقعا اینه، چون سطح انتظارات اصلا به شدت رفته بالا، تو این سطح انتظارات این کار اینو ناراحت میکنه که برادرش باشی کار رو میکنه چند وقتی میگن فاقلا بود دروشی شده بود من گفتش که شما هم چه نشان شد؟ گفتم ببین اگه برادر من گفتم برادرم خوش شما خیلی بد، گفتم اگه برادر این کار رو باید میکرد ناراحت شدی؟ و این دفعه گفت نه. من چرا؟ شما رسمی چرا اینجوری هم من؟ گفتم بخاطر اینکه رو خیلی دوست داری، چون خیلی دوستش داری، از برادر بیشتر دوستش داری، این کار این تو رو ناراحت میکنه، برادر همین کار رو بکنه انتظار نداری این کار بکنه. بزن من درست این خیلی به نظر من میرسه کاربردیه. تو بحثا هم که میری جلو تو دعواهای پررنگ منتظر اشتراکات بالا باش. و یه دوم این که هر تمام کاری که نسلی‌گرا میکنن هی شما میذارن تو سطح، هی میگن ببین این اینو گفته، این یکی کاملا خلافش گفته، این رفت اینجا، ببین چه اختلافی بین فلاسفه هست. پس حقیقتی نیست. شد تا اینجا رسیدیم برو اشتراکات همین دو نفر مختلف رو پررنگش کن، برو همین دوتا اگه اینو قبول نشه که من دعواشون نمیشد. درست من داره برسونم این فضای نسلی گرایی که گفتم توی حالا چیز میاد، من که
بزنم طبیعت گرایی که چون این ترین استدلالاشون طبیعت گرا میگن روش تجربی تفرق زیادی روش هست، ما راحت زندگی میکنیم، ما این تجربه طبیعت رو پیشون زندگی کنیم.
طبیعت گرایی رو میگه
نه که طبیعت گرا هم یعنی فرا طبیعت رو قبول ندارم، حالا طبیعت گرا
هم مادی گرا منظورت
آره طبیعت گرا
نشتریس اصطلاح خاصیه، طبیعت
گرا
مادی گرا آتیست ها که منکر خدا اینا هر کدوم یه اصطلاح قوی که فرق
آره.
ماتریالیست ها رو شما میگیم
آتیست های طبیعت گرا، یعنی میگن آقا ما اگر فقط فرمانی طبیعی رو از طریق تجربی، حالا طبیعت گرایی روان شناسی داریم، طبیعت گرایی هستی شناسی،
حالا چی نکته تو رو بگو
یادم
برد
طبیعت گراها از این که اصطلاحاتشون به رد بحث دین و اینا که بحث از فراتریت و متافیزیک و اینا میکنن میگن آقا اختلافات زیاده در بعضی
همه جا همین است، یعنی شما نکته همین است، شما تو فیزیک تو هر جا اینو گفتن شما اهل فن باشی تو نشون میدی تو فیزیک چقدر دعواست، زیست شناسی خوبه تو زیست شناسی چقدر دعواست، یعنی شما پاتکش اینه دیگه، مثلا میگن آه مراجع علم نیست چون اینا با اختلاف دارن، میگن پزشکی هم علم نیست چون اینا با هم اختلاف دارن، یعنی شما هر جا بگیرید اختلاف پر رنگ کنن، شما اختلاف رو پر رنگ کنین، وحدت پر رنگ کنن، شما میتونید وحدت پر رنگ کنین،
یا ولی روش تجربی بین همه این آحاد انسان ها خیلی مون اشتراک سر ایجاد
میکنه، اشتراک دارن اینا با هم. تو فیزیک داره که فیزیک هنوز دعواست که مو نور موجیه یا ذره ای، دو تا فیزیک داره کله گنده تو طرفش وایسادن تجربه حلش کن و الا ماشاءالله دعوا هر جا برید، شما اگه تو رشتش وارد بشید دعواهایی میبینید که همدیگه رو میزنن همه جایی نه چی؟ دو تا نظری نظری موجی و نظری ذره‌ای، دو تا نظری جدیه تو حوزه فیزیک
موجی گویا قدیمی بوده،
هر دو تاشون همچنان بینه که اصلا من تا 3-4 سال قبل میدونستم، 3-4 سال اخیر دیگه کار نکردم. از اساتید فیزیک بپرسی همچنان دعوای نظری ذره موجی دعوای سنگینیه تو فیزیک، یعنی دو تا قائل داره، دو تاشون هم شواهد جدی تجربی دارن بر حرفشون. حالا میخوام ببینم شما برید وارد بحث فیزیکی بشه، حالا ممکنه من بلد نباشم، اطلاعات من مال چند سال قبل باشه، شما تو هر رشته برید تو رشتهش راحت میتونید پیدا کنید مصادیقی که دعواهای خیلی شدیده، البته دعواهای شدید همشون محملهای مشترک داره، ولی کسی اومد دعوای شدید اینجا رو شما بلند کرد شد تنها کارش اینه که کمی تو رشته مطالعه کنید، خیلی سریع آدم میرسه به دعوای بنیان برافکن، دعوایی که اصلا طرف که تو دانشمند نیستی، تو که این حرفو میزنی چیزی از علم حالی نیست، اینجوری هم این تعابیر خب
نه کلام که نمیم مهم، مثلا علم پزشکی به راحتی در همه جهان قابل امتداده،
یعنی آقا جامعه شناسی معرفت وارد بشی میبینی که امتدادش دادن یا قابل امتداد بود، یعنی حالا جامعه شناسی معرفت من فضی نسلی‌گرایش رو پررنگ میکنم کلی پول و قدرت و اینا بود، پزشکی جدید با این که پزشکی سنتی رو له بکنه اومد جلو تو ایران لااقل، کجاش با علم اومد جلو؟ الان هم پزشکی جدید کاملا سلاخی آدم هاست. اگه خب از منظر انتقادیش بگم ها. آقا پزشکی فقط داره آدم میکشه، اون مقدار که آدم میکشه آدم زنده نگه نمیداره. چی کنید؟ بررسی تعدادی بکنید. اصلا چرا ما رو منم بیمارستان؟ حرف فوکو. چرا ما رو منم بیمارستان؟ پزشکی باید بیا سراغ ما. نظام سنتی این بود. میبردت که نفهمه چی کار میکنی. بعد میکشه اولا بزن امضا میگیره که میتونه بکشدت. کجا پزشک متوبای نظام سلطه اومده جلو خوام من نقد کنم میتونم چیز کنم. حالا باید دفاع کنم از در مقابل این سنتی ها. نه بابا این پزشک میگه چقدر مشکل حل کرده. من خوام شما هر کدومش رو که مشخص در این پتانسیل اینجوری داره. خب مطلب حالا اینو نمیدونم به عنوان چیز یادداشت کرده بودم گفتنش بد نیست چون تو این نکات مقدمات کلیم تموم شد. یه نکته درباره خود فلسفه این مقدمه من میشه بذارم برای بحثی جامعه شناسی.
سوال فرد الان تو من چی میشه این دایره؟ یعنی هیچ کس کجا بخوام دارم بزرگ شده دیم.
شما خودت همین یه چیزایی برات مثل روز روشنه که 10 سال قبل خیلی محل سوال بود. یعنی خودت یه چیزایی رو میدونی اصلا امکان نداره قبل رد بشه. در این 10 سال قبل میگوید اصلا من کی گفته اینجوریه؟ از اون طرف یه عالمه چیزا هستش که برات مبهمه. دعوا داری توش. یعنی شما هر رشته‌ای که یک کمی رشد می‌کنی تو اون رشته ببینه من مثال من گفتم براتون اینو که برای من تو ابتدایی نوشی جمعه های 52 مثلا این یه چیز اصلا مزخرفی بود. الان ما چقدر راحت چیزایی رو داریم و حالا میره تو ریاضی چه چیزایی این بریم
ما اشتحاب نداره همیشه احتیاط
دیم نه همیشه
دارم داره سوالات افتماسیات
به نحوه کلیش آره ولی به نحوه جزیش نه. شما همیشه اون مرکز هم دارید. هرچی مرکز شما بزرگ میشه چیده برای اون مشاهده هم یه جا احتیاط میکنه. این گفتن هم یه سادگی شما میگه نیست نیست اینجوری یکیش اینه. یعنی این درسته یه عالمش شده مرکز آقا یه عالمش عرصه که هنوز داد احتیاط بکنه. هنوز تکلیف نداره دیگر هم تکلیف معلوم نکرده تکلیف خود اصلا اینکه میگن که آقا جون خود احتیاط واجب چیه؟ یعنی من نفتم بررسی میکردم اما خیالم راحت نشد. تو برو سراغ یک کس دیگه که میذارم بری همینه دیگه
احتیاط در فساس
یعنی احتیاط داره میکنه. خب خیلی از احتیاط
من یه نکته بگم که این رشدی کارتون قشنگ‌تر بشه. من بیایم یه معادله تعریف کنیم که این مرکزه با یک سرعت بیشتری از اون اطراف داره بزرگ میشه که در نهایت این مرکز و سطح به هم میرسن. اونجا دیگه انسان
فکر نمی کنم. من فقط یه تنها پدیده ای که نقض حرف منه تنهاش موردی که نقض حرف منه اشخاص معصومند. معصومین ظاهرا این مدل منو
وقتی می‌بینیم خیلی محکمه. یعنی حضرت امام آدم احساس ما این توی یه چیزی مثلا
من غیر معصومی رو قائل نیستم اینجوری باشه ولی خیلی هم طبیعیه.
ولی این معلومه که این دایره مرکزیش بیشتر از اون دایره
اگه دایره تو غیر معصوم اگه این دایره فاصله شون کم بشه طرف دچار جهالت. یعنی از نظر خودش چیزه. یعنی اقتضای این نظم اینه. حالا وارد مناقشه شخصی نشید اقتضای این نظم اینه. یعنی بری سراغ خودش بری تو را خودش وایسه به اون هست که انقدر ببینید مثلا کره من اینجاست اون مرکز اون کرهش انقدر بزرگه که مرکزش اینجاست مثلا. یه بار اینو داریم میبینیم بعد چون این بیشتر از خودم میبینم میگم که این هیچی نداره اشتباه. ولی اگه بری تو کره خودش قرار بگیری ببینید کره خودش متناسب با خودش یه عالمه ابهام داره و این به نظرم تو غیر معصوم یه پدیده خیلی عادیه. تو معصوم هم یه معنایی داره. این یه احادیث داره که اون احادیث رو حتما درست حلش کنیم و که میگه که چیزه میگه شما علمتون اضافه میشه. میگه اگه علمم اضافه نشه که چیز تو شب قدر نگاه کنیم میگه اگه علمم اضافه نشه که میمیرم چی میشم یه تعبیری به کار برازن. یعنی اونم متناسب با مرتبه وجود خود از این جنسی که من گفتم احتمالا نیست ولی اونم متناسب با خودش یه اضافه علمی داره. کالو چجوریه من نمیدونم ما اولیت خودمون نمیدونیم شاید اونا رو فهمیم. خب
صدای همه روشت کلاوی معرفت حالا توضیحتون خوب بود باید اونجایی به اختلاف خانه میگرسیم در اون مهم شده بردش.
نه مثال
اینطور نیست که زن و شوهر اگر با هم اختلافش هرچی میشه باشون بر دلیل که اشتراکاتشون زیادتره انتظارات و اشتراکات خیلی
فرق داره. انتظارات و اشتراکات فرق داره منتها نکته این است که توی فضای این تیکش رو مازم بگم تو اشتراکات انتظارات داره رقم میخوره. یعنی چون با هم مشترکن قبول دارن ولی اون جنس مثلا فرق داره قبول دارن
اختلافات هم زن و شوهر نه اختلافات مبنی که با هم باعث
اختلاف اون یکی از علله من نمیخوام تنها علت بگم تو یه دسته از اختلافات زن و شوهر ها دستش اونه یعنی از روز اول این دوام کف نبودن اما خیلی افراد یعنی من لااقل خودم زیاد دیدم آدمایی که شما میدونی یعنی مثلا که زندگی طولانی داشتن مثلا الان مثلا اغلب پیرمرد و پیرزن ها که با هم خیلی دعواشونه برید تو دلشون ببینید اتفاقا اینا به شدت با هم مشترکن
احساس اشتراک
حالا مختلف آدم ها با هم فهم کنه میخوایم قاضی کلی نسته ولی خود من زیاد آدم دیدم که بشین شما از بیرون تحلیلش بکنی میتونی نشون بده که این آدم با این آدم اشتراکاتش فوق العاده زیاد
نسل من عموماً اینجوری هم اشتراک زیاد شد یه الجیواری بوده نه با هم زندگی می‌کردن علاقه بدون
مسئله تحلیل خانواده شناسی میمونه برای چی دیگه من خواهم گفتم نگم
اشتراک
مثلا فردگرایی جون نبوده آها من فعلا محل بحث
نمیدونم یکی از
مسائل
خوب توسعه
به
اینجاش کسی
در
هم مقام شد نه من بحثی رو من اینجوری فقط نیست
نه با زیان 10 سال رفیقیم هر چقدر که میذاره اختلافاتون داره میشه یعنی نه ولی هم ارتباط داریم
آخرش
کلا
نمیدونم ایشو شما رو میکشه
به
معنی رسیدی که با هم شما که سید نیستی شما که سید نیستی خب اگه خواستی تو کشی شون همین که داره شما که ما امام داده نداریم دنبال امام داده
کردیم
نوبت گرفتن خب آقا نکته یه نکته دیگه من بگم آقا ببینید یه آقای سروش یه مطلبی داره
این الان روشی
کورنی جز این چی
نبود؟
همین نکته این بود
هشت
بود توجه کنید به رشد کورنی معرفت
چرا هشتش
نمی کنید؟
نه این
نه
حالا نکته این بود که یه نکته‌ای که توجه کنید اگه به رشد کروی معرفت توجه کنید خیلی از اشکالات که مطرح می‌کنن به خاطر از اینکه یا به سطح دارن توجه می‌کنن یا مرکز این فضا رو در نظر بگیرید خیلی از اشکالات حل میشه آخرین نکته که حالا گفتم شاید امتدادی نباشه مستقل باشه من ناظر به بحث چیزی
خب هیچ وقت به حقیقت نمی‌رسیم
چرا نمی‌رسیم اون مرکز همش حقیقته اتفاقا حقیقتت شما اینجوری اضافه میشه نه اتفاقا اون مرکز واضحه بالعکسه اون مرزی که دارم میگم اصلا امکان نداره تکون بخوره اینقدر واضحه آقا برای شما این که حضرت محمد وجود داشته دیگه شک نمیتونی بکنی توش خیالت راحته مثل روز روشنه یه چیزایی هست برای ما اینجوری شده خب مطلب دیگه که ما هم میگم آقای سروش توی هم انتهای کتاب فربهتر از ایدئولوژی هم انتهای کتاب فلسفه علم و اجتماعش یه زعیمه همون تکرار شده دوتا مطلب نیست اونم عنوانش که در باب علت و دلیل ایشون میگه که حالا میگه برای پذیرش یک مطلب گاهی وقتا ما دلیل داریم گاهی وقتا علت آقای ملکیان اومده اینو میمونده تحصیل کرده تحصیل بعدی هم نیست میگه تا پذیرش مطلب علت معرفتی داره گفت علت غیر معرفتی داره اینجور برای بس خاصی میگه من خون برای بس جامعه شناسی معرفت استفاده کنم نکته چیه؟ میگه آقا جان شما میگه که خدا هست میگه چرا میگه خدا هست؟ میگه مثلا بخاطر بحران وجوب امکان میگه خدا هست میگه چرا خدا هست؟ من دیشب خوابشو دیدم من رفیق داشتیم تو دانشگاه یا جدی یه روز صبح گفتم چرا خوب خدا دید بابا خب اصلا دیشب خواب خدا رو دیده بود ببینید وقتی که دلیل دلالت نداشته باشه بر مدعا شما میتونید بگه خلاصه اینی که داره میگه چرا این حرف رو میزنه چرا این باور رو داره چرا قبول کرده این اینجوریه این مهمه که انسان ها گاهی وقتا به خاطر دلیل قبول میکنن گاهی وقتا به خاطر علت آقای چیز میخواد سروش اونجا اینو میخواد بگه میخواد بگه اگه کسی دلیل آورد نمیتونی به سراغ علتش علت به این معنا من میخوام حال من حرفش رو تکمیلش بکنم اینه بله توضیح ببین اگه کسی دلیل منطقی موجه میاره که چرا من به آقای الف رای میدم یه دلیلی که منطقا موجه میکنه به آقای الف رای بدی بعد شما بگه میدونی چرا به آقای الف رای میده به خاطر اینکه فامیلش به خاطر اینکه پول گرفت به خاطر اینکه فلان میگیم بابا جون این علت هایی که تو میگی زمانی منطقا موجهی بری سراغ اینا آقای سروش رو میگه که اون دلیلش دلیل نباشه. ببین آقا مثلا میگه چرا به این رنگ میدن، یه چهار تا دلیل میگیری آقا فقط این کارو تو انجام داده، بعد میری بررسی میکنی این کارو انجام نداده، این اصلا اتفاق خرابش انجام داده، میگه پس این به خاطر این دلیله نرفت، بریم ببینیم چرا رد به این رنگ میده. هر واقعه هر گزاره که قبول میکنید چرا فلان چرا خدا رو قبول داری؟ گفتم مثلا چرا خدا، همینجا میخوام این حرف یاد میشه، یعنی پذیرش یک مطلب، مطلب نظری، عملی، فقهی، فلسفی، هر چی، این مطلب یا دلیل داره که دلیلش واقعا منطقا میرسونه، یا دلیل موجه نداره اما پذیرفته. پس دلیل موجه آقای سروش میگه وقتی یک دلیل موجه پذیرفتش، ما حق داریم بگیم آقا چرا پذیرفت. بریم سراغ انگیزه ها، بریم سراغ عوامل اجتماعی، بریم سراغ تاثیرات. درست معلوم شد اینجا؟ حالا من تکمله که به حرف های سروش میزنم، میگم اون نکتهش این است که حواستون باشه دوگانه نیست، این دوگانه در هم تنیده است به لحاظ خروجی واقعی. یعنی ممکنه من پسر خالم هم بودنش دخیل بوده که بهش رأی بدم مثلا. یعنی خیلی عمدتاً اتفاقاً عمده زندگی های ما این است که دوتاش با هم دیگه یک کاری میکنه. من خدا رو قبول دارم چون برهان بیجوم امکان دارم، چون اتون رو بحثتاً دیدم. خود دیدن آقای برجت بوجه میشه، من فکرم رسوسی خدا هست دیگه، آقای برجت دیگه میگه خدا حتما خدا هست دیگه، مثلا من برسونم. یعنی خیلی این ثمرش چی میشه توی این بحث؟ ثمره مهمش این است که اگه حالا آقای سروش این نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه آقا جون اگه کسی دلیل داره بیخود میکنه میره سراغ علتهاش. شما میخواد بگه چون انگیزه یابی و ریشه یابی اینا کار واجعی نیست، اما اگر کسی دلیلش قبول نبود برو اشکال نداره برو. من میخواهم بگم که نه بیخود نمیکنیم ما. نکته من اینه تو فضای بحث جامعه شناسی معرفت عمدتاً دارن میرن سراغ علتها، اما اگه هزار تا علت جلوش شما آوردن نشون دادن منطقا نمیتونی نتیجه بگیری دلیل نداشتن ها. میخوام داره یک دیگه میخوام نکته آسیبی از این رشته رو به شما توجه بدم، بگم یعنی ما تو جامعه شناسی معرفت مکرر به شما نشون میدیم بگم اینها اینجوری مطلب رو پذیرفتن، این تحول اجتماعی موجب به این میشه، این جهتگیری موجب به این میشه. حالا این جهتگیری موجب به این میشه یعنی واقعا دلیلی هم نبود. معلوم شد منظورم؟ این گفتم یه بار تذکر بدم تا ادامه بحث داشته باشید، برای ما ذهن ما خیلی رفت تا صفر و یکی عمل میکنه. حالا که اینه یکی نیست، چرا یکی نیست؟ اگه نگاه کنید عمده باورهای ما اینه، تک و توکشون دلیل داره، خیلی وقتا دلیل رو بعدا جورش کردیم، چه اشکالی هم نداره اشکال نداره توجیه، اگه توجیه شما موجه همشه اشکال نداره. چرا ما از توجیه میترسیم؟ نه آقا من اصلا امام خمینی دوست داشتم، خیلی دوستش داشتم، حالا استدلال میارم بلا تقی درسته. اگه استدلالم درست بود دوست داشتن من چه ربطی داره به این؟ چون استدلال من رو بررسی کن. نه سوزنچی از اول خیلی به امام خمینی ارادت داشته، چون خیلی دوستش داشته این داره میگه.
مناظرات
چی؟
تو مناظرات
خیلی، نه تو مناظرات و فضاهای چی زیاده، تا یه کسی این علت پیدا میکنه میگه یکی نیست. بابا این یکی نیستش هم دلیل میخواد، حرف اینه. و از اون طرف این یکی رو پیدا کردید، این یکیش هم نیستش دلیل میخواد. یعنی خیلی وقتا این طرف یه دلیل خیلی شسترفته داره، اما روز قیامت که بشه همه میفهمن این به خاطر این دلیل نبود ایمان آورده بود، مثلا قبول کرده بود به خاطر پول گرفته بود قبول کرده بود مثلا، دارم میگم ها. یعنی اون حیثش حیث مخفیشه و ما این دو تا رو اصلا متمایزش کنیم. خب اینم این نکته، اما بریم سراغ وقتمون تموم شد. خب یک کمی چوج دو علامه متأخر بودید، 5 دقیقه حداقل کنید. ولی 5 6 دقیقه چی؟
یه چیزی نمیگه.
یعنی اشکال نداره. کلا نگرفتم چی شد.
این چی هست؟ سلطانی وقتی رنگ کلاس می‌خوره
ایشون اعلام می‌کنه. اعلام نکرده.
اعلام نکردن.
یعنی هم زنگ نخواهد
شاید ناامید شدید.
خب
نه من اول کلاس نشستم شما نیومده بودید گفتم
آره ایشون گفت
در شروع کنید که میخواییم خنزم میتونم
کنید
فیلم نشد آه
به حالا بگیم یه فلا اشی ایشون حق داره، چون ایشون اول سر ساعت تو دقیق دوستان حق داره. من گفتم اگه
اصلا کلاس درمون خیلی
تو بله منم همون گفتم
نه ما دوستم ولی من واقعا
ما سه ساعتی شیشم بگید ما مشکل. بعد از کلاس عادت ندارم گوش نکنم. خب من بذار نه یه نکته رو بگم به خاطر اینکه از جلسه بعد مشخصا وارد خود کتاب بشم. یعنی میخوام این نکات پراکنده بیرونیم تمام بشه. این نکته هم باز تو کلاس
میندازیم.
من فقط از بیرون میخوام بگم، میخوام اینا سه تا سطح من میگم انسان شناسیه، که این سه تا سطح انسان شناسی تو خیلی از بحثا به درد میخوره. ببینید ما انسان ها یه سطح رفتار داریم، یه سطح حالا من نشم کنش داریم، یکی سطح هم اسمش خوندم چی بذارم بگم، مثلا یه چی نشم نشم سطح اندیشه دلم نمیچسبه به نشم بینش، این کلمه میذارم بعد جور در نیمه، اما حالا فعلا میذارم بینش، ولی کلمه خوبی نیست خودم هم قبول دارم. افراد تو این سه تا سطح سه تا اختزا دارن، خب تو ذهن شما تفکیک باشه به نحو کلی، که خیلی وقتا خلط اینا ثمرات چیز داره. ببینید این سطح فیزیکی رو میگم، سطح رفتار این سطح فیزیکی، سطح عینی، سطح عینی به معنی باز فیزیکی همین عینی هم اتفاقا شروع کردم، عینی بعد کلمه یس. ببینید پوزیتیویستا غالبا تو این سطح وای میستن در مورد انسان، آره دیگه پوزیتیویستا نگاه کن اینا مشاهده کن اینه، اونی که
یعنی به آگاهی نیست، آگاهی
نه دیده. اونی که دیده میشه، اونی که فیزیکیه، فیزیک داره، رفتار فیزیک داره،
از موزه فارغ یه
بار شما میگه آقا جان من میخوام در مورد کنشش بگم، میخوام ببینم آقا معنایی که این کارش هست چیه، تفسیری و غالبا تو اینجا وای میستن میگن آقا معنای این کار، برای همین کاره میتونه 10 تا معنا داشته باشه، یه فیزیک داره، برای اینکه شما همدلی کنید روششون فهم میکنه برای شایه چی این داره یک آقا این راست میگه این راست میگه دو تاشون راست میگن، این همین رفتارا رو داشت هم این معنا رو داشت. یه سطح دیگری داری تو انسان، این سطح رو من موندم چه کلمه براش بذارم، فعلا میگم ایمان، ایمان و کفر. این سطح هم یه سطح مهمه انسان شناسی است که اینم با این دو تا فرق داره، من با سه تا کلمه توضیح میدم. ببینید یه بار شما میگین این کنشه به یه چیزی تو ادبیات ما نزدیکه که ما بهش میگیم خصلت، مثلا با اینجا پیش داره، یا میگید فلانی جمله راستی بر زبان آورد، راست گفت، یه سطح فیزیکی کاره، راست گفت، ما این فیزیکی نمیخوام فقط دیدنی بذارید. یه بار شما میگی این آدم صادقیه، اگرم این کارو کرد راستی این کارو کرد، درسته؟ یه بار شما تو ادبیات دینی کلمه‌ای داری به اسم صدیق، اینا با هم دیگه تلازم منطقی ندارن، اون نکته پیچیده سختش اینه، من تو صداقت پیادهش میکنم، جای دیگه شما خودتون پیاده کنید. آقا هر کی که زیاد راست بگه آدم راستگوییه، و هر کسی که زیاد راست نگه آدم راستگویی نیست، میتونید قاعده رو بگید؟
نه.
چرا؟
چی
شد؟ نه برای چی شد؟ آقا دروغو، کسی که زیاد دروغ میگه، راستگو هم کسی که زیاد راست میگه، اینه؟
درسته این، نه، کامل، ولی
اینم هست، نه اینم نیست، یعنی تلازمی نیست. ببینید اتفاقا دروغگوی حرفه‌ای خیلی کم دروغ میگه، دروغگوی ناشی میشه چوبان دروغگو، دروغش لو میره، دروغگو تو مقام کنشگری خصلتی غالبا رفتار دروغگویانه نشون نمیده. خوب. معلومه؟ برای همین شما نمیتونی بگی کسی زیاد راست گفت راستگوه، زیاد دروغ گفت دروغگوه. ممکنه یک کسی عمده عمرش دروغ بگه اما راستگو باشه، میشه؟
آره.
تو حال تقیه. مثال خوش تقیه. یک کسی تو محیط تقیه زندگی میکنه، عمدتاً رفتارش دروغه اما واقعیتش اصل راستیه. این یه پله، یه پله دیگه این ذات انسانی که میشه ایمان و کفر و اینها. این ذاته پیچیدگی داره، اونم این است که همون گونه که انتظار ما از صادق صدقه است، انتظار ما از راست گوی این است که راست بگوید، ولی نمیشود حتما، نمیتونه شما نتیجه بگیرید، ما از آدم راستگو انتظار داریم راست بگه، اما انتظار ما خیلی انتظار غلطیه، تو طرف تو محیط تغییر زندگی میکنه، مجبور عمدتاً دروغ بگه، شما هم نمیتونی تو محیط تغییر، مثال دارم میگم ها، یعنی انتظار اینا شما نمیتونید حرکت مستقیم اینو انجام بدید. دو گونه شناسایی است، یه بار شما بررسی کنی راست گفت یا نگفت، برای قضاوت در که راست گفت یا نگفت یه کار باید بکنی، برای اینکه بفهمی راستگویی یا نه یه کار دیگه باید بکنی، یه کار رو پوزیتیویستا میکنن، یه کار رو تفسیری ها میکنن. یه سطح دیگر انسان شناسی داریم که تو بحث اینا غافله، مثلا سطح ایمان و کفر. سطح ایمان و کفر غیر از سطح حتی خصلته. شاهد خوب بحث من تو احادیث اینا احادیث گرفتم این است که من اینجور میگم، یعنی شما تو منبرتون احادیث اینجا رو راحت میتونید بکشید،
احادیث اینجا رو با یه مقدار احتیاط بعد بگید، احادیث اینجا رو با خیلی احتیاط بعد بگید. مثلا احادیث اینجا آقا نماز بخونید، شما رفتارهای دین رو راحت دین بعد تو حجاب داشته باشید، نماز بخونید، دروغ نگید، غیبت نکنید، رفتار فعل. اما میاد اینجا این حدیث رو به کیا میشه گفت؟ آقا به کثرت صلات و صومش نگاه نکن، به صدق و ادای امانتش نگاه کن. به کیا میشه گفت؟ به کسایی که نماز خونند. شما آدم نماز نخونه بعد اینو بگی، چون اون میگه ببین دیدی من میگفتم نماز نخونید، چون همین حرف که رای آ دلت پاک باشه، حجاب چیه؟ دونستم من درسونم؟ چون این که داره میگه که صدق و امانت مفروضش اینه که تو رفتار میفهمی، تموم کردی، حالا داری یه سطح عمیق‌تر نگاه میکنی. دسته سوم حدیث ها که آخرین حدیث کتاب علل و شرایعه، اینه مضمونش. حدیثش از اینه که قائلا اول اعتراض ساکن بزنه شما میزنیش به دیوار، بعد میگه دیوار نزن بزن سر خودت. حدیث خوبیه. حدیث اینه، هر تا میدونن اول یه دفعه حرف نهایی نمیزنی، اولش میگه که همین که ولایت همین مشکل رو حل میکنه. حدیث های ولایت تو اینجا داره توضیح میده. حدیث اینه، میگه که آقا جون از امام میپرسه که آقا ایمان و عمل صالح، چرا ایمان چه رفتی با عمل داره؟ ایمان عمل، عملم عمل صالح نه رفتار. ایمان چه رفتی با عمل داره؟ حضرت میگه که خب هر کی آدم مؤمن عمل صالح میکنه، کافر کار بد میکنه، همین توضیح عادی رو میده. بعد طرف که عجب، حضرت که ممت عجب تا میگه که به خاطری که من خیلی دارم میشناسم که ایمان دارن گناه ردیف میکنه، زنا و فلان بهمان چی چی میکنند، و خیلی دارم میشناسم که ایمان ندارند. بعد اونجا رو ایمان ذاتش ولایت ها میدونید دیگه، ایمان ندارن و خیلی خوبند. حضرت میگه از کجا میگه اونا ایمان دارن؟ اول چک میکنه این طرف درست فهمید یا نه، چک میگه نه، اگه پای ولایت شاه بشه همین آدم میگه شراب میخوره چی میکنه چی میکنه، پای ولایت شاه بشه تیک دیگه‌ش هم میکنه دست بر نمیداره، میگه به کوره چشم دشمنان تمام خوبه اینا رو برمیداریم میذاریم به اینا، تمام بدی اینا رو میدیم به اونا. بعد میگه که یعنی چی؟ بعد میگه سوال میکنه که حرف خداست؟ میگه تو قرآن عدد باش 15 تا آیه میشمره توی ذهنم، 15 تا آیه میاره، میگه هر واضح خداست، خدا گفته تا یواد الله سیاد مسنات فلان بیسا. نکتش چیه؟ من اینو میخوام بگم، ببینید ایمان که باطنش با ولایت شناخته میشه، نه ایمان به معنی اقرارا، ایمانی که تو احادیث ما باطنش از جنس ولایته، ماهیتش غیر از صداقته. برای همین میتواند یک کسی صدق و ادای امانت هم نداشته باشه ولایت داشته باشه، و میشود ولایت نداشته باشه صدق و ادای امانت داشته باشه. این اونجاست که اغلب افراد تعییدشون گیر میکنه. علل قاعده اقتضای اولیه ایمان صدق و ادای امانته، همون گونه که اقتضای صداقت راستگوییه، اقتضای اولیه‌اش. اما تو عرصه اجتماعی زندگی که وارد میشیم اینا نیستش که اینا کاملا منطبق به هم باشن. من فهمیدم بودا این یه سطح پیچیده‌ای رو تو انسان شناسی ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی میره سراغ افراد غالبا حرف این است که پوزیتیویست‌ها تا اینجا انسان وارد شدن، تفسیری‌ها تا اینجا وارد شدن، این سطح غربی‌ها من ندیدم چه وارد بشند. ولی ما تو بحثمون داریم میریم جلو، یه سطح دیگری داریم. این سطح مسائل رو به جنس دیگری حل میکنه، یعنی واقعیت رو مثل روز برای شما روشن میکنه، ولو که تو اینجا همچنان نمیتونی حرف قطعی بزنی. منظورم این بوده شما تو ادبیات دینی گفتن این حدیث سوم برای کی میتونی بخونی؟ برای که صدق و ادای امانت هم قبول داره ها. یعنی شما نمیتونی این حدیث رو بری برای آدمای چیزی بخونی که ما خواستیم هم غلطی بکنیم بریم بعد دیگه هم غلطی بکنیم. درست منظور برسونم؟ یعنی تو نگاه اول شاید برای اینا خیالت راحت بشه، بعد راحت بشه، بعد راحت بشه. این هم خواستم تذکر مقدماتی بود، گفتم بحث خاصی نیست که حواس باشید.
بحث سنگینه، یعنی سنگین‌ترین
آره واقعا بس مهمی اینجا راست. دیگه نه این خون بازش کن. فقط خودم این تلنگری بزنه ذهنتون درگیر بشه تا هفته بعد بلکه کافر بشی. ولی نه.
تلنگری آقای هستی امام جاهل امام عادل میگه اگه یه نفر بعد
بره. اینا شما
هم تشریف
کردید تلفن درست؟ آره. خب پس سلام علیکم و رحمت آقا دوستان لطف کنن هفته آینده یا از اون جزوه بخونن. ببینید یه لحظه، من هفته آینده پیشنهاد کنم پیش مطالعه داشته باشید، دست بکنید صحبت بگیره.
من اون جلسه اولی که کلیاتی گفتم از مقدمه اون مسئله هاشو گفتم میشه تقریبا تا صفحه 28 تومن 27 تومن گفتم این 3-4 صفحه 28 به بعد این دورنمای کل کتابه. من این دورنما رو یه مقدار بخوام توضیح بدم که چون میدونم نمیرسیم کتاب بگیریم مثلا شما فضای کلی کار نکن بیاد بعد از این دورنما من میخوام وارد قسمت اول بشم بگیریم پیش آهنگا لاقل یکی دو تا بند شد توی بند اولش
چی؟
بعد شروع میشه مطمئنم اگه بنام میزن روشنگری فضاتری دو اگه به توی پیش آهنگا دو سه تا بند شد بخونیم
27 تا 40
نه البته تو اون فایل جلده هم که دادن توضیح اینا هست ولی کدام شاید خود شما داده خود تا توضیح چون من اون سر ترمیس های من دیگه
دوست دارم بخارم یه
بگیم من به قدرم کتاب ارزش خریدن دارم با اینکه کتاب نمیخنم ولی کتابی است که
چیزه
کتاب ترجمه مختلف که نداره
همین نه نه
من همین خود همه دانستید ها
خود خود خود